أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسوله وآله الطاهرين. با کسب اجازه از عزیزان اساتید حاضر، به فضل الهی، به لطف الهی، پیش اجلاسیه دوم کرسی نظریه پردازی نظریه فقهی نفی ظلم رو شروع می کنیم. ضمن خیر مقدم به اساتید محترم شورای داوران، آیات و حجج اسلام، حضرت استاد علی دوست و حضرت استاد مدرسی یزدی و حضرت استاد ارسطا و حضرت استاد علوی قزوینی، به عنوان داوران حاضر در جلسه که هنوز الحمدلله همه چهار داور به لطف الهی تکمیل شدند. آیا الله، یا الله، ملاحظه شده جای مدرس، یا الله ارادت، یا الله جای ارادت. ما قبل از اینکه تشریف بیارید خیر مقدم رو شروع کردیم. الله مخلص ارادت، حال شما خوبه؟ خب الحمدلله خیلی حضوریه. و تقدیر و تشکر از ناقدان محترم حضرات آیات و حجج اسلام جناب استاد قاینی که به صورت غیر حضوری و مجازی در خدمتشون هستیم، و جناب استاد قدسی که هنوز نرسیدند، و جناب استاد علی اکبریان که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم، و جناب استاد دکتر حکمت نیا که به صورت مجازی در خدمتشون هستیم. و تقدیر تشکر ویژه از جناب استاد سررامی که ارائه دهنده محترم هستند. مستحضرید، این جلسه دومین اجلاسیه پیش اجلاسیه است. جلسه اول در تاریخ 14 در 22/8/98 برگزار شد. در اون جلسه بعد از اینکه نظریه از سوی ارائه دهنده محترم ارائه شد، تصمیم بر این شد، مصوبه این بود که چند سوال مطرح شد تا اینکه ارائه دهنده محترم اونها را در پیش اجلاسیه دوم پاسخ دهند. من سریع اون سوالات رو میخونم و بعد جلسه رو انشاءالله شروع میکنیم. اون مصوبه این بود که سوالاتی که درش ارائه شد این هست، یا مطالبی که به عنوان مطالب محوری و لازم تشخیص داده شده تا ارائه دهنده محترم توضیح بدن: یک، مثالهای عینی برای نظریه خود بیان کنند. دو، مفاهیم بکار رفته در طرحنامه را صریحاً تبیین کنند، مانند حرج و ظلم و وجه اشتراک و افتراق آنها را بیان کنند. سوم، مشخص کنند که نفی ظلم یک قاعده است یا یک رویکرد. آیا رویکرد فقهی مورد نظر است یا قاعده فقهی؟ چهارم، اثبات حکومت بر اطلاق حکم تبیین گردد. پنجم، اشکالات ناقدان پاسخ و همه موارد، منظور اشکالاتی که در اون جلسه مطرح شده، و همه موارد در حد اکثر 10 صفحه تجمیع گردد. که خلاصه این رو در این جلسه ارائه میدند و بعد انشاءالله از ناقدان محترم نقدهاشون رو خواهند فرمود و سپس زمانی هم برای پاسخ دهی و بعد عزیزان حاضر در جلسه چه به صورت مجازی چه به صورت حقیقی که حاضر باشند سوالاتشون رو مطرح میکنند و نهایتاً باز ارائه دهنده محترم پاسخ خواهند داد. رفت و برگشت زیادی نخواهیم داشت بعد از اینکه ارائه دهنده محترم مطلب رو ارائه میده. یک بار ناقدها زمان برای نقد دارند، دوباره پاسخ دهی و اینها فرصت کم هست. ابتدا ارائه دهنده محترم نیم ساعت کفایت میکنه دیگه. فعلا دیگه یک بار در واقع تو ارائه اول هست. از ارائه دهنده محترم تقاضا دارم که مطالبشون رو حد اکثر در نیم ساعت ارائه بدن و بعد از ناقدهای محترم استفاده خواهیم برد. بفرمایید.
محمد و آل طاهرین اللهم صل على محمد و آل محمد. اول ایام مبارک ماه رجب را ایام گذشته و ایام آینده تبریک عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از همه اساتید معظم، هیئت داوران و هیئت ناقدان، هم به لحاظ اینکه دعوت پژوهشکده فقه و حقوق را پذیرفتند و زحمت کشیدند در این جلسه حاضر شدند و هم از جهت اینکه منت گذاشتند و شخص بنده قابل دانستند که مطالبی که به ذهن بنده به ذهن حقیر رسیده را مطالعه کنند و اظهار نظر انشاءالله بکنند، از نظرات استفاده بکنیم و انشاءالله بنده اگر در اشتباهی هستم از اشتباه به در بیام و انشاءالله پیشرفتی در جهت مباحث فقهی باشه در مجموع. نکته دوم این هست که در پیش اجلاسی دوم به دلیل اینکه حجم مطالب خوب زیاد هست و فرصت هم کم هست، من تمرکز میکنم روی همین سوالاتی که آقای خادمی اشاره کردن. در جلسه قبل این جمع‌بندی بود که هیئت داوران کردن، سعی میکنم در این ارائه تمرکز روی همین ها باشه. نکته بعدی این هست که این مجموعه در واقع حاوی نقد هم هست، یعنی فقط نظریه نیست، چون که من در قسمتی از بحث که نیاز بوده و ناچار بودم در واقع نقد مرحوم آقای صانعی در قاعده عدالت را هم که به عنوان یک نظریهشون ارائه داده چندین سال پیش، عملا این مجموعه شامل هست. عرض کنم نکته بعدی اینه که یک سهو القلم هایی توی این مجموعه هست که من سریع سعی میکنم اگه دوستان مجموعه دستشون هست این را اصلاح بکنن، که انشاءالله اول صفحه 5 سطر 6 از آخر من نوشتم پیشینه نظریه، بعد معارف قرآنی روایی، بعد دوباره سنت گفتم، سنتش اضافیه. در صفحه 7 باز سطر 9 باید یه سنت اضافه بشه، زبان لغوی قرآن و سنت. در صفحه عرض کنم که 9 باز اشکالی هست که اینجا گفتیم که سطر 1, 2, 3, 4, 5, 6 از آخر باز دوباره آیه ان الله لیس بظلام للعبید و مانند آن استفاده کرده این، این اشتباه شده. عرض کنم که باز صفحه 9 سطر 5 صفحه 9 باز سطر 5 از آخر که دوتا اشکال بود عرض کردم، صفحه 17 باز دوباره یه اشکالی هست که من تصحیح نم. سطر 14 از آخر، صفحه 4 از آخر با دوره اشکالی هست. هستند درسته، الهام دهنده هستند. و صفحه 21 هم یه اشکالی هست، سطر 6 از اول، که همین مجله نوشته شده، منظور مجله قرآن، فقه و حقوق اسلامی هست. و صفحه 22 سطر 12 ظاهرن شماره 10 اون مجله است، من نوشتم شماره 12 درسته، شماره 10 نوشتم. خب من عرض کردم که تمرکز میکنم روی اشکالات، ولی به ترتیب طرحنامه که دوستان مطالعه کردن مطالب را ارائه میدم. خلاصه نظریه این هست: بر اساس ادله قرآنی با تأیید و کمک برخی روایات، هرگاه با عروض شرایطی اطلاق یا عموم حکمی به تشخیص عرف عقلائی مصداق ظلم شود، حکم شرعی معتبر و حجت نخواهد بود. بر طبق این نظریه فقط اطلاق و عموم احکام در شرایطی ممکن است تحت تأثیر تشخیص عقلائی مزبور قرار گیرد و هرگز نمیتوان اصل یک حکم شرعی معتبر را بر اساس تشخیص مزبور غیر معتبر کرد و کنار گذاشت. همچنین در این نظریه اثبات میشود که تشخیص عادلانه بودن یک حکم توسط عرف عقلائی تکیهگاه معتبری تحت عنوان قاعده عدالت یا هر عنوان دیگر برای استنباط یا تطبیق حکم شرعی نیست. این خلاصه عرض کنم که نظریه هست. اما اینکه نظریه ناظر به چه مسئله هست، که در اشکال 5 یکی از اشکالات، یعنی برخی از اشکالات ناقدان به نظر من مربوط به این بود که در واقع تنقیح محل بحث نشده بود. اینجا من نظریه به اصطلاح تنقیح صورت مسئله و اینکه مسئله ناظر به نظریه ناظر به چه مسئله هست را توضیح میدم. در اسلام عدالت و دوری از ظلم در مقام ثبوت و از دیدگاه مبانی کلامی مفروض در این نظریه محور تکوین و تشریع است. اما مسئله این نظریه معطوف به مقام اثبات و با ملاک عرفی و عقلائی است، به این ترتیب که تشخیص عرفی عقلائی مصادیق عدل و ظلم چه نقشی در تعیین یا تحدید حکم شرعی دارد. مسئله اینه، سوال اینه. نظریه طرحنامه در چارچوب ادله فقهی در فقه امامیه معطوف به حل این مسئله است. تنقیح صورت مسئله اینه: برای اینکه صورت مسئله با مسائل مختلف کلامی، فلسفی، فلسفه فقهی، فلسفه حقوقی، اصول فقهی و غیره درباره موضوع طویل و ذیل ظلم و عدل درآمیخته نشود، نکاتی در تنقیح مسئله ارائه می شود. الف: جایی که فقه در مقام مرعی یا به طور عام مکلف در مقام امتثال احکام قطع داشته باشد، اصل یا اطلاق حکمی ظالمانه است، از محل بحث خارجه. یعنی قطع شخصی به ظلم از محل بحث خارجه. در چنین جایی اگر باور به قبح نفس الامری ظلم و به ظالم نبودن حضرت حق تعالی شارع مقدس وجود داشته باشد، که این هر دو از مسلمات کلامی نظری است، نمیتوان حجیت اصل یا اطلاق چنان حکمی را پذیرفت. بنابراین صورت قطع از مسئله خارج است. جایی که نکته دوم در تنقیح مسئله، جایی که به ترتیب فوق قطع به عادلانه بودن حکم وجود داشته باشد، نیز از محل بحث خارج است. در این صورت بر مبنای کلامی گسترش عدل الهی در عرصه تکوین و تشریع و بر اساس قاعده ملازمه، حکم شرعی قابل اثبات است چون قطعه. نکته سوم: نظریه این طرحنامه صرفاً معطوف به حل و پاسخ مسئله مذکور از ادله نقلی و لفظی، یعنی کتاب و سنت است، نه با استناد به عقل و عقلا. بنابراین محل بحث ما در قلم رو این ادله نسبت سنجی و جمع بین آنهاست، درک عقلی یا عقلایی از ظلم و عدل مستقل و آزاد از فهم مرادات شارع از الفاظ در قلم رو به مباحث کلامی، فلسفی، فلسفه فقهی، فلسفه حقوقی و غیره از محل بحث بیرون است. خب اما اشکال دوم که برخی از به اصطلاح اصطلاحات کلیدی باید در طرحنامه مشخص بشه، اینجا من عرض میکنم. ظلم و عدل. البته یه نکته رو من تذکر بدم که حرج توی بحث اومده به دلیل اینکه من در جلسه قبل تنظیر میکردم صرفا بحث قاعده نفی ظلم را به قاعده نفی حرج، یه مقداری بحث حرج وارد تنظیر و الا بحث من بحث حرج نیست که بخوام اینجا حرج را توضیح بدم. چون ما قاعده نفی حرج را به صورت مسلم تقریبا بین علما داریم، من برای تنظیر بحث خودم گاهی به قاعده نفی حرج تنظیر میکنم و الا این که من حرج را اینجا توضیح بدم جزء بحث من نیست. اما ظلم و عدل هست. از این جهت نوشتم ظلم و عدل به دلیل نقشی که در روابط انسان‌ها با هم و بلکه در روابط انسان با غیر انسان دارد، از مفاهیم پرکاربردی است که بدون تردید در هر زبان و فرهنگی با واژه‌های مختلف وجود دارد. اقسام روابط انسان با انسان در حوزه‌های مختلف و متعدد فردی و اجتماعی و نیز روابط انسان با غیر انسان به عدل یا ظلم قابل توصیف است. از این رو می توان مفاهیم ظلم و عدل را در حد وضوح مفاهیم همچون وجود و عدم واضح و بی‌نیاز از تعریف دانست. تعریف چنین مفاهیمی بیش از شرح الاسم و جایگزین کردن لفظی با لفظ دیگر نیست. مثلا اینکه عدل هر چیزی را جای خود قرار دادن و ظلم خلاف آن است، جایگزین کردن جای شایسته هر چیز با عدل است. اما مصادیق، شرایط تحقق، لوازم و آثار ظلم و عدل محل ابهام، تشتت و اختلافات فراوان در نظر و عمل است. البته به نظر می رسد ظلم علاوه بر اینکه در مفهوم روشن است، در مصادیق نیز لااقل در حد ابهام و تشتت و اختلاف مصادیق عدل نیست. عرف عقلایی زودتر و سهلتر به مصادیق ظلم دست می‌یابد و اذعان می‌کند. این نکته. نکته دیگه رابطه ظلم و عدل. نکته لازم به یادآوری این که ظلم و عدل در مقام ثبوت عدم و ملکن، اما در مقام اثبات و فهم ممکن است چیزی را ظالمانه بدانیم، اما از درک و تعیین عدل جایگزین ظلم تشخیص داده شده عاجز باشیم. اما اگر جایی مصداق عدل تشخیص داده شود، نبود آن ظلم تشخیص داده می شود. البته ممکن است در جایی برای عدالت مصادیق مختلف تشخیص داده شود که طبعا نفی مصداق به ما هو مصداق نفی عدل نیست تا ظلم لازم آید. این مربوط به برخی از مفاهیم. من از یه سری بحثای دیگه توی طرحنامه فعلا میگذرم. عنوان پیشینه هست که دیدگاه های مختلفی هست، اینا بعداً مطرح میکنم. میرسم به مبانی که بحث مهمیه توی البته مبانی چند مورد است، اما چند تا نکته مهمش رو من ذکر میکنم. مراد از مبانی در اینجا قضایایی است که برای اثبات نظریه نفی ظلم در فقه مؤثرند، ولی به بررسی و اثبات آنها نمیپردازیم بلکه پیش فرض میگیریم. این مبانی ممکن است کلامی، فلسفی، فقهی و یا اصول فقهی باشند و هر کدام در جای خود قابل بحث و بررسی. مبانی عبارتن از که چند تا هست، من دو تاش که سه تاش که مهمتر هست رو ذکر میکنم اینجا، اگر اشکالی بعدن ناقدان محترم داشتن تو بقیه بحث میکنم. اول به حکم اصل مسلم عدل الهی که شامل عدالت در تشریع هم میشود، همه احکام شریعت در واقع و ثبوت خود عادلانه و دافع هر گونه ظلم هستند. دوم، دو قضیه کلی حسن عدل و قبح ظلم به عنوان دو کبرای کلی مستقل از شرع و ادله شرعی از مدرکات قطعی عقلی و عقلایی و غیر قابل انکار است. این که من هی توضیح میدم مستقل از شر یا غیر مستقل، به خاطر اینکه به عنوان فهم مرادات شارع عقلا فهم کنند مراد شارع را از ظلم و عدل، این داخل بحث من هست. اما اینکه مستقلا تشخیص بدن ظلم و عدل را و اون را بخوان تحکیم کنند بر شارع، این مورد بحث نیست. خب سوم، ممکن است شارع مقدس درک عرفی عقلایی، نکته مهمی است اینجا، و غیر قطعی از ظلم و عدل را ملاک اثباتی برای سنجش وصول یا عدم وصول به احکام شرعی قرار دهد. ظلم و عدل ثبوتاً سر جاشه، شارع بیاد یک درکی را که غیر قطعی است، ظن نیست، اون را اماره قرار بده برای اون واقع. اگر چنین کاری از سوی شارع مقدس انجام شود، نقش درک عرفی عقلایی از ظلم و عدل، نقش امارات مجعول از سوی شارع مقدس برای اثبات یا نفی احکام شرعی خواهد بود. بنابراین در صورت اصابت درک مزبور با واقع، مسیر مبنای اول باز و تطبیق شده است، یعنی همون ظلم و عدل واقعی. اما در صورت عدم اصابت آن با واقع، تصور مصلحتی یا دفع مفسده‌ای که این مخالفت با واقع را جبران کند عقلاً دشوار و پیچیده نیست. برای مثال میتوان مصلحت همراهی ذهنی و ارتکازی عقلا در مسیر تحقق عدالت و پرهیز از ظلم یا دفع مفسده عدم این همراهی را تصور کرد به عنوان مصلحت همچه اماره‌ای. خب باز اینجا من یه مقداری رها میکنم، میرسم به اشتراکات و افتراقات نظریه خودم با برخی از نظریات دیگر در مورد نقش ظلم و عدل در فقه و در استنباط احکام، که ناظر به اشکال سوم خواهد بود، اینکه آیا نظریه شما روی کرد از قاعده از چی هست. من اشتراکات و افتراقات با نظریه خودم را اول ضمن اشاره به اینکه سه تا دیدگاه دیگر در اینجا هست. یکی دیدگاه مرحوم آقای صانعی هست که قاعده فقهی عدالت را مطرح می‌کند و بر اعتبار آن در سراسر فقه، چه به لحاظ اثبات حکم شرعی بر اساس آنچه عقلا عادلانه می‌دانند و چه به لحاظ نفی اصل یا اطلاق هر گونه حکمی که عقلا ظالمانه می‌شناسند، باور دارد. این برداشتی است که من از مرحوم آقای صانعی کردم. برخی اون قسمت اولش را نسبت دادن به ایشون را تردید دارند، یعنی اینکه اثبات بشود حکم شرعی با عادلانه بودن، صرف عادلانه بودن ابتداعا حکم را اثبات بکنه، ولی من از برخی عباراتش اینجور است. حالا اگر نگفته باشدم اون مهم نیست. این دیدگاه اول هست. دیدگاه دوم، با بررسی نقش عدالت که دیدگاه حضرت آیت الله علی دوست هست، از برخی از مقالاتشون من استنباط کردم و با این عباراتشون اونجای کلیدیش هم میارم، با بررسی نقش عدالت در فرایند استنباط اول و دوم، نقش آن را در سراسر فقه در سه قالب رویکرد در فهم ادله در استنباط اول، سند در استنباط دوم و گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف به عنوان یکی از مقاصد شریعت و مستند به آن، یعنی مستند به مقاصد شریعت، و نقش آن را در نقش عدل و باز در برخی ابواب فقهی چون باب قضا در قالب چهارم به مثابه یک قاعده در کشف احکام در استنباط اول مستند به نصوص و متون دینی ثابت دانستند. این دیدگاه دوم هست. دیدگاه سوم، ارتکاز عقلایی زمان شارع مبنی بر ظالمانه بودن اطلاق یا عموم حکم را به سان قرینه لبی مانع از اعتبار اطلاق یا عموم می‌دانند، که جناب آقای علی اکبریان و آقای شهیدی یک همچین دیدگاهی ازشون برداشت شد. حالا من این را برای چی گفتم؟ برای اینکه می‌خوام اشتراکات و افتراقات خودم با این نظریات بگم. اولین نکته را توضیح بدم که من فقط با نظریه اول مشکل دارم و رد میکنم، اما نظریه دوم و سوم را من رد نمیکنم. چرا؟ به خاطر اینکه در کنار نظریه من با هم تنافی ندارن، نه نظر آقای علی دوست و نه نظر آقای علی اکبریان و برخی دیگران تنافی با بحث من ندارن، اما در این حال اشتراک و افتراق دارن. یعنی اگر تمام مطالبی که آقای علی دوست میگن اثبات بشه، نفی حرف من نمیکنه، حرف منم نفی حرف ایشون نمیکنه، کما اینکه نفی حرف آقای، اما برای روشن‌تر شدن نظریه باید افتراقات و اشتراکاتش روشن بشه. اشتراک با دیدگاه اول نظریه آقای صانعی در حد نفی اعتبار از اطلاق یا عموم حکمی است که به تشخیص عرف و عقلایی در هر زمان و مکانی ظالمانه است. من فقط در این نقطه با ایشون مشترکم که اگر اطلاق حکمی طبق نظر عرف عقلایی ظالمانه بود از اعتبار میفته، اما افتراق من با دیدگاهشون در دو ناحیه است. اول اثبات حکم شرعی به واسطه مصداق بودن عدالت به تشخیص عرف و عقلا در این دیدگاه و رد آن در نظریه طرحنامه، و دوم کنار گذاشتن اصل در مقابل اطلاق و عموم. اصل حکم، کنار گذاشتن اصل در مقابل اطلاق و عموم حکمی که به نظر عقلا ظالمانه است در این دیدگاه، در دیدگاه مرحوم آقای صانعی، و تقطعه عقلا توسط شارع در این موارد در نظریه طرحنامه. یعنی در نظریه طرحنامه اصل حکم، نص حکم، حکم شرعی که با دلیل معتبر اثبات شده، هیچ وقت به خاطر تشخیص عرفی عقلایی ظلم و عد قابل کنار گذاشتن نیست. به این ترتیب دیدگاه اول اعم مطلق از نظریه این طرحنامه است که حالا روشن است. اما با دیدگاه دوم، اشتراک اول این نظریه با دیدگاه دوم در سه قالب روی کرد، سند در استنباط دوم و گفتمان عام در اجرای احکام، اینا اصطلاحات آقای علی دوست است، ممکن است در نتایج فقهی اتفاق بیفتد. یعنی ممکن است به نظر ایشون در قالب روی کرد فقیه استنباطی بکنه که با نتیجهی که من میخوام بگیرم به عنوان قاعده فقهی یکی باشه. برای مثال ممکن است این دیدگاه در قالب آنچه روی کرد در فهم ادله در استنباط اول مینامد، اطلاق دلیلی را توسط دارنده این روی کرد بر اساس ظالمانه بودن کنار بگذارد. در اینجا اگر ظالمانه بودن منطبق با تشخیص عرف حاکم بر فهم الفاظ باشد، نتیجه با این نظریه که بر اساس دلیل لفظی مشخص همچون ان الله لیس بظلام للعبید چنین اطلاقی را کنار می‌گذارد، نتیجه یکی خواهد شد. اشتراک دوم این نظریه با قالب چهارم دیدگاه دوم که در باب قضا فقط ایشون می‌فرمان، در جنس و مفهوم مدعا مشترک است نظریه من با ایشون. جنس این نظریه همان قالب چهارم این دیدگاه است که بر اساس نصوص و متون دینی، این تعبیر خود ایشونه، به مثابه یک قاعده در کشف احکام در استنباط اول، تعبیر خود ایشونه، ظاهر می‌شود. این نظر اشتراک من با ایشون در جنس و مفهوم مدعا یکیست. از این جهت افتراق، افتراقات با نظر، افتراق اول این نظریه با دیدگاه دوم در سه قالب روی کرد، سند در استنباط دوم، گفتمان عام در اجرای احکام، در جنس و معنای متفاوت مدعاست. من با ایشون در جنس و معنا تفاوت دارم. مدعای نظریه از جنس هیچ یک از این سه قالبی که ایشون فرمودن نیست، بلکه از جنس قالب چهارم دیدگاه ایشان است که در مشترکات بیان شد. بنابراین در این نظریه نفی ظلم روی کرد، پاسخ اشکال سوم دارم میدم، سند در استنباط دوم، گفتمان عام در اجرای احکام نیست، بلکه محور یک قاعده در اصطلاح فقهی است که در این طرحنامه در اصطلاح امروزی علوم آن را نظریه نامیده ایم. به تبع افتراق اول، افتراق دوم نظریه با دیدگاه آقای علی دوست در سه قالب یاد شده در ناحیه دلیل مدعاست. دلیل نظریه چنان که اشاره شد دلیل لفظی معین است، ولی دلیل این دیدگاه برای سه قالب، نه قالب چهارم، مقاصد شریعت است. افتراق سوم نظریه با دیدگاه دوم در قالب چهارم آن به لحاظ نوع دلالت نصوص و متون دینی است که به نظر این دیدگاه نقش عدالت را بیان می کند، ولی این نظریه نفی ظلم را معیار می گیرد. عرض کنم که من باز اینجا رها می کنم این مطالبی که اینجا هست و میرسم به مثال هایی که به عنوان اشکال اول بر من گرفته شده که شما مثال بیارید. من در صفحه نوی طرحنامه تا صفحه 15-16 چندین مثال آوردم. مثال ها را سه دسته کردم من. یکی مثال هایی که به نظر من به صورت ثبوتی، نه اینکه مثال استنباطی باشه، به صورت ثبوتی در خود قرآن و روایاته، یعنی آموزش میده در خود قرآن و روایات که به واسطه ظلم احکام محدود میشه، ظلمی که عقلایی هست. این یه دسته از مثال. دسته دوم مثالهایی است که دیگران، فقهای دیگه، چه قدیم در کتابهای خودشون، مثل صاحب جواهر که من مثالش زدم، اینجا طول میکشه توضیح بدم، و مثل آقای علی اکبریان در برخی از متون بحثشون که مثال زدن، اینها را باز دوباره من اومدم تحلیل کردم و گفتم حق اینه که باید بنابر این نظریه به اصطلاح تقریر بشه، هرچند در نتیجه با این عزیزان من موافق. اما مثالهای دسته سوم رو من توضیح میدم که مثالهای خود من هست. به توضیح چند مثال بسنده میکنه. مثال اول، چهار تا مثال غیر از اون مثالهای دسته اول و دوم من زدم، درباره حکم وجوب اطاعت از پدر و مادر است. فرزندی را در نظر بگیریم که با وجود استعداد فراوان در پیشرفت تحصیلی، صفحه 13 را دارم میخونم، و کسب امتیازات مادی و معنوی زیاد، پدر و مادر او را از تحصیل دانش یا ادامه نتیجه بخش آن برای اینکه در خدمت منافع فردی پدر و مادر باشد نهی میکنند. در اینجا اطلاق وجوب اطاعت فرزند از ایشان با چالش ظلم عرفی بر این فرزند روبروست. با این همه استعداد و پیشرفت تحصیلی میگه باید تو این ده بمونی، در خدمت من باشی. قاعده نفی ظلم تا آنجا که چنین ظلم عرفی رخ دهد اطلاق وجوب اطاعت را برمی‌داره به نظر من. مثال دوم، برای اطاعت از احکام و قوانین حکومتی است، بنابراین که حکم شرعی باشند، یعنی حکم حکومتی را حکم شرعی بدانیم، اگر عرف عقلایی در شرایطی اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و غیره تطبیق حکم یا قانون حکومتی را برای فردی ظالمانه ببیند، اطلاق آن حکم برای او در آن شرایط بر اساس قاعده نفی ظلم وجوب اطاعت نخواهد داشت، وجوب اطاعت از حاکم شرعی مشروع. روشن است که این مثال نظر به واقع و حکم شرعی دارد و لذا منافاتی با لزوم اثبات شرعی و قانونی ادعای ظالمانه بودن ندارد. مثال سوم درباره وجوب اجرای حد در حق جوانی است که علارغم فوران شهوت به شدت آزاردهنده و عدم امکان فرونشاندن آن از طریق حلال با هر گونه نکاح دائم یا موقت یا ملک یمین یا اباحه دیگری برای او، یا حتی از طریق حرام غیر موجب حد مانند خود ارضایی و تمتع حرام به کمتر از زنای شرعی، مرتکب زنا می شود. به نظر می رسد اجرای حد زنا در این شرایط حتی در تلقی عرف به طور کلی متعهد به احکام شرع از جمله وجوب اجرای حدود ظلم تلقی می شود. در توضیح این مثال چند نکته ضروری است. اول اینکه در این مثال لزوماً رفع حرمت زنا را باور نداریم، زیرا تلقی ظالمانه بودن اجرای حد تلازمی با تلقی ظالمانه بودن اطلاق حرمت زنا ندارد. دومی که ممکن است حتی در شرایط مثال مزبور تعذیر کمتر از حد یا از جنس غیر حد مانند زندان محدود ظالمانه نباشد. بنابراین باور نداریم در شرایط مثال مزبور دست حاکم شهر برای وجوب مبارزه با گناه زنا کلن بسته است. سومی که با ذکر مثال مزبور نمیخواهیم یک شرایط کلی و نوعی حتی مقطعی را برای تعطیلی حد پیشنهاد کنیم. مثال مزبور صرفا موردی است که حاکم شهر باید به طور خاص با توجه به قاعده نفی ظلم تشخیص دهد. چهارمی که در شرایط این مثال ممکن است ظلم عرفی مصداق برای قاعده نفی ظلم برای حاکم شهر احراز نشود، اما احتمال عقلای آن میتواند مصداقی از درء حد به شبهه را موجب شود. ضروری است توجه شود به نظر ما به پیروی از برخی فقهای دقیق النظر مثل استاد ما مرحوم آقای تبریزی، قاعده درء تا مادامی که اطلاق وجوب اجرای حد دوچار عدم احراز نشود جاری نمی شود. به عبارت دیگر اجرای حد با هر احتمالی محکوم اطلاق وجوب اجراست و محکوم قاعده درء نمی شود. حداقل تأثیر قاعده نفی ظلم در شرایط این مثال عدم احراز اطلاق است و بنابراین به درء هم ولو به نظر مثل مرحوم آقای تبریزی اینجا جاری میشه. مثال چهارم، اگر در اثر اخذ اجباری مالیات‌های سنگین بر درآمدها توسط حکومت وجوب خمس بر همین درآمدها در عرف عقلای ظالمانه باشد، اطلاق وجوب خمس چنین شرایطی را شامل نخواهد شد. شاید یکی از مثال‌هایی که دستی اول که من اینجا توضیح ندادم تو طرحنامه هست، شاید شرایط اشاره شده در روایت یونس ابن یعقوب با تعبیر ذالک الیوم شرایط همین مثال باشه. مثال‌های دیگری هم اینجا هست. من وارد اصل بحث بشم که عرض کردم دو قسمت داره بحث دلیل من. یکی نقد مرحوم آقای صانعی که من این نقد را الان متاسفانه فرصت ندارم واردش بشم. اون قسمت مهمی که مربوط به اصل بحث من هست و مربوط به اشکال چهارم هست که اثبات حکومته، من این قسمت را بیان میکنم. توضیح این که برای رسیدن به این
البته نیم ساعتتون تمام شده ها، ولی در این حال خیلی مختصر دیگه.
برای این رسیدن به این نتیجه باید سه مرحله به اصطلاح برداشته بشه. یه مرحله اینه که به اصطلاح اون آیات نفی ظلم تشریع را هم میگیرن. مرحله دوم اینه که عرف عقلایی در تشخیص ظلم در این آیات معیار است که اینا رو من همیشه اثبات کردم تو این دو مرحله. اما مرحله سوم اصل خود اطلاق حکومت آیات نفی ظلم بر اطلاق ادله همه احکام در اکنون که ثابت شد جمله مبارکه ان الله لیس بظلام للعبید مانند آن ناظر به تشریع است و ظلم عرفی هم در آن ملاک است، نوبت به تبیین حکومت و تقدم آن بر اطلاق ادله احکام میرسد. پیش از این به منظور تطبیق حکم اصل و نص حکم شرعی بر ادله نفی ظلم، نقد آقای صانعی از ساحت باری تعالی مبنای خود را در معنای حکومت برگرفته از مبنای محقق ناینی توضیح داد. اکنون این مبنا را برای حکومت ادله مزبور بر اطلاق احکام تطبیق می‌دهیم. در آنجا گفتیم دلیل اصل حکم در عقد وضع دلیل نفی ظلم با تخطئه عرف در ظلم دانستن اصل حکم تصرف می کند. در اینجا دلیل نفی ظلم در عقد حمل اطلاق حکم تصرف می کند و آن را در شرایط که عرفاً ظالمانه است از حجیت می اندازد. توضیح این که با توجه به اثبات نظر داشته ادله نفی ظلم از ساعت باری به عالم تشریع که اثبات شد شده من الان نگفتم و معیار بودن ظلم عرفی در مفاد این ادله که نگفتم ولی اینجا اثبات شده، لسان دلیل ان الله لیس بظلام للعبید و مانند آن بر همه تشریعات ذات باری تعالی نظر دارد و آن را به غیر ظالمانه بودن تبیین و تهدید می‌کند. در نگاه اول این تهدید هم اصل و هم اطلاق هر حکمی را که عرفاً ظالمانه تشخیص داده شامل می شود، ولی قبلا در نقد دیدگاه آقای صانعی ثابت کردیم که اصل حکم به واسطه حکومت یا حتی ورود با توضیحی که دادیم بر اطلاق لیس بظلام یا به واسطه خروج موضوعی از شمول ادله نفی ظلم از باری تعالی بیرون است. اصل بیرون میره اما اطلاق هر حکمی تحت شمول نفی در این ادله باقی است و از اعتبار ساقط می‌شود. اگر پرسیده شود که برخی از دوستان در جلسه قبل می‌گفتند چرا مانند اصل و نص حکم که در نقد مزبور گفتیم رادع و تختک کننده تشخیص عرف از ظلم مقدم و در نفی ظلم است، اطلاق دلیل حکم هم رادع و مقدم نباشد؟ پاسخ می دهیم. اولا با وجود حکومت ادله نفی ظلم بر همه احکام، اساسا نوبت به این پرسش نمی رسد. حکومت نداشتن بر اصل و نص که گفتیم نیست، اون دلیل می خواهد که در نقد مزبور گذشت. ثانیاً بر فرض این پرسش جا داشته باشد، پاسخش این است که اگر اطلاق دلیل حکم را مقدم بر دلیل نفی ظلم کنیم، این به معنای کنار گذاشتن یا الغاء هر فهم عرفی و عقلایی دلیل لیس بالظلام در دایره تشریعات خواهد بود. چرا؟ زیرا به این ترتیب هم اصل احکام و هم اطلاق آن از این دایره بیرون می مانند. در حالی که قبلا شمول دلیل مزبور نسبت به دایره تشریعات و احکام شرعی با ملاک عرفی ظلم ثابت شد. بنابراین برای حفظ دلالت و شمول اثباتی این دایره هم که شده، باید تقدیم اطلاق دلیل نفی ظلم نسبت به اطلاق دلیل حکم در جایی که عرفاً مصداقی از ظلم شده است را بپذیریم. حالا من دیگه ادامهش نمیدم. خلاصش اینه که از طرفی اصل هر حکمی نسبت به ان الله لیس بظلام و مثل آن تخطئه میکنه عرف را که بابا اینجا ظلم نیست، و لذا اصل مقدمه مقدم میشه بر ان الله لیس بظلام. اما اطلاق حکم، اطلاق هر حکمی اگر دچار شرایطی شد که ظالمانه تشخیص داده بشه، محکوم اطلاق ان الله لیس بظلام هست، به دلیل اینکه این ان الله نظر به همه احکام داره. در حکم اینه که شارع فرموده باشه ما جعل علیکم فی الشریعه من ظلم، وقتی اینجوری فرموده و نظر به همه احکام داره، اصل حاکم بر اینه، اما اطلاق از این حکومت محکوم دلیل ان الله لیس بظلام خواهد بود. عذرخواهی میکنم یکم زیاد شد. الحمدلله.
خیلی ممنون. و تقریبا در همون زمانی که تعیین شده بود با یک اندکی تفاوت. بله بله. در محضر ناقدان محترم من فقط اجمالا عرض میکنم سوالاتی که یا مطالبی که در اون جلسه اول مصوب شده بود که ارائه دهنده محترم به اونها بپردازه، به صورت کامل به همه اون سوالات پرداخته شد و مضاف بر اون هم مطالبی هم در خصوص تبیین خود نظریه باز ارائه شد. در محضر ناقدان محترم، اساتید محترم هستیم و از جناب حضرت استاد قائینی شروع می‌کنیم که به صورت مجازی هم در خدمتشون هستیم. جناب استاد سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت همه سروران هم حاضر در جلسه، محقق محترم صاحب مقاله و نویسنده محترم و دوستانی که صدای من رو میشنوند، خدمت همه سروران سلام.
آقای قائینی بفرمایید، میکروفونتون روشنه.
صدا میاد؟
بله بله، خیلی واضح، خوب، بفرمایید. خسته نباشید.
بعد از عرض سلام خدمت همه عزیزان و تشکر از نویسنده محترم و صاحب نظریه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. عرض کنم جناب آقای سمحانی مطالب خودشون رو فرمودن، من عرایزم رو در چند نقطه محضرشون به خدمت سروران دیگه عرض میکنم.
در 20 دقیقه انشاءالله ما در خدمتتون باشیم.
بله، حرف نداریم در 10 دقیقه آقای
عالمی. نه بزرگوارشون.
عرض کنم خدمت مصادرت شما، من از نظر شکلی تذکر رو بدم. علل قاعده در یک طرحنامه باید در ارائه و نظر ابهامی نباشه و بعد از آن که صاحب نظریه محترم از کلمات دیگران که اصطلاحاتی دارن استفاده کردن، اون اصطلاحات وقتی که عمومی نیست اونا هم نیاز به توضیح داره. اینی که از برخی از عزیزان نقل کردن استنباط اول دوم نمیدارم سند، اینجور اصطلاحاتی که خلاصه گفته میشه بعد از آنی که اینها اصطلاحات عامی نیست، به کار بردنش در یک نوشته علمی بدون تذکر و توضیح اونها در تبیین و نظریه نقص محسوب میشه. و لذا من حالا ممکنه با مراجعه به کلمات اون صاحب این اصطلاح بتونم دسترسی داشته باشم، ولی بنا نیست که در طرحنامه خلاصه تبیین اون نظریه مبتنی بر احاله شخص به رجوع به مصادری از این قبیل باشه. خب جدا از این، برخی از سوالات بود در جلسه قبل باقی مونده بود که از جمله چیزهایی که مورد توجه بود مسئله اثبات حکومت بود، حکومت آیه ان ربک لیس بظلام للعبید یا ان الله لیس بظلام للعبید، که اصلا اون نقطه اساس و نقطه اصلی بحث بود که به نظر همچنان این ابهام باقیه که حد خواهم کرد. مثال ها عموما مثال های قبله، ولی خب در این مثال هایی هم که ذکر شد به نظرم حل مشکلی دیده نمیشه. نقطه بعد، حالا اینا رو توضیح خواهم داد، نقطه بعد اینه که در کلام ایشان فارغ از اینکه خب مفهومن تفاوت فرمایش جناب شهیدی وجود داره، اما در نتیجه تفاوت دیده نمیشه و لذا حالا ممکنه مفهومنشون بگن حرف من باشون فرق داره، اما در نتیجه گمان میکنن یکی باشه، ولی ایشون در سرده فرق هم آمده بودن. البته فرمودن که نظر من به معنای نفی نظر ایشان. عرض کنم خدمتتون که مطلب بعد که با تفاوت نظر ایشان مطابق بود، بحث این نفی ظلم با عدل، آیا که ایشان که اون قائل میخواست اون رو محوریت براش قائشه، بعد از آنی که خود ایشان هم در ایشون مکرر فهم کردن که عدم ظلم با عدل یکیه، یعنی اینا متقابلن و اگر یه موردی بنا شد عدل نباشه ظلمه، و نتیجه اینه که نفی ظلم همانی که بحث عدل، چون به اصطلاح وقتی بنا شد عدل بخواد قاعده قرار بگیره، حالا با یه تغییر در لفظ و صرف عنوان تبدیلش به نفی ظلم یه تفاوتی نه. البته اون قائل یک معنایی بود در نتیجه، همون طوری که ایشان فرمودن اوسعی از ادعایشان و به معنای این که حتی اصل حکم ایشان رو هم نفر که ایشان درست فرمودن جناب آقای رامی. حالا من برمیگردم دو نقطه اساسی که برای اینکه خیلی وقتم نگیرم و وقتم تمام نشه، به حکومت که اصل حرف ایشان پایه اصلی و حرف اساسی ایشون در این نظریه است، و دیگری مثال هایی که ایشون مطرح کردن، تمرکزم بر این مثال اون دفعه این دو قسمت. و الا در زمین طرح مواردی رو تذکر بودم که مشکلاتی داره، ولیکن چون فرصت محدوده این دو بخش رو میخوام دنبال کنم. ببینید این که این ربک لیس به والله میخواد حاکم، من یه نکته رو یا عرض بکنم این که
عذر میخوام جناب
اصلا
استاد، اگه یه لطفی کنید تصویر رو اصلا که دارید دریافت میکنید، نمیدونم یه مقدار اینترنتتون ضعیف، صدا قطع و وصل میشه. شاید
من
بله الان الان صدا خوب شد ولی هی قطع و وصل میشه. بفرمایید تا ببینیم بهتر میشه.
تصویر روشن نکردم به همین خاطر و لذا گمان میکنم یا حالا یا مشکلی باشه اینترنت، اونم بد نیست اینجوری که گفتن. حالا عرض کنم که ببینید اصلا و اساسا در احکام شریعت شارع هر گونه جهل خواهد بکنه مادامی که منتهی به غیر مقدور، تکلیف به غیر مقدور نباشه، اصلا حکم ظلمی متصور نمیشه شریعت. اینی که در تخیلات گاهی وقتا درام کنه که این حکم شرعی ظلمه، این حکم شرعی خلاف عدله، این همه خلط و خبطه بین ظلم و بین همونطوری که از جلسات تذکر دادم و دیدم نویسنده دارم هم اینو در این طرحشون توجه داشتن و قید کردن، خلط بین ظلم و بین حکمت. و الا اگر شارع مثلا جنس مؤنث رو محروم از هر حق مالی در ارث و دیه بکنه، تا چه برسه اگر محروم از یک نسبتی بکنه، این ظلم محسوب نمیشه. کما این که اگر شارع در اون مواردی که گفته میشه مثلا اینها مثلا ظلمه، تمام اون موارد اگر شارع تمام اون احکامی که فرض شد اکثر از اونها هم مقرر بکنه، حکمت باشه ولی ظلم نیست. تذکر دادم در جلسات قبل، طرف وقتی که مالکه، خدای تبارک و تعالی مالکه، فقط جایز نیست خدا عقاب شخص غیر مستحب رو عقوبت بکنه، عقوبت نه، او رو الزام به غیر مقدور بکنه، که بپر در حالی که پری نداره. اگر شخص رو مکلف بکنه به تمکین دیگری از قتلش، بگه اگر کشته تحمل کن، یا بگه تو واجب فلانی رو بکشی، اگر بنا بشه صرف اون ملک الموت جایزه انجام بده، این بر یک کسی تجویز بکنه به یک کسی بگه تو اون کار رو انجام بده، این ظلم نیست. مثل این که خدا مثلا ارث رو اینجا کم قرار داده، مال رو نسبت به این به نسبت جنس مذکر متفاوت قرار داده، اینا اصلا موضوع ظلم درش جا نداره تا اینکه بخواد ملاک دلیل باشه. ولذا بر همین پای اون استدلال آقای سرامی فرمودن بر اینکه ان ربک لیس بظلام للعبید، در بالخصوص برخی از تو چه به اطلاق ناظر به نفی تشریعات ظلمیست، اصلا به این بیانی که عرض کرد، اصلا در تشریعاتی که ایشان تصور میکنن که در این موارد اطلاقش و یا حتی اصلش ظلمه، ظلمی محسوب نیست موضوعا تا حکومتی خواهد تصور بشه و شکل بگیره. و مثلا مثالایی که حالا از اینجا به اینجا پل بزنم، مثالایی که گفتم به این بچه‌ای که در اون روستا پدر بمون و خدمتگزار من باش، خب اگر این فرزند مملوک بود و همون استعداد و بالاتر از اون استعداد رو داشت، مولا بهش میگفت که تو بمان پیش من و به من خدمت بود و نرو تحصیل دانشگاه بکن، آیا این ظلمه؟ بعد از آنی که این شخص مملوک این مولاست،
حالا فرزند مملوک پدر نیست، ولو در روایت داریم انت و ما رو کبی، ولیکن مملوک خدا که هست، خدا میتونه در اموال خودش و املاک خودش هر گونه اگر تصرف بکنه ظلم نکرده، چون تصرف در مالک در مال خودش ولو فی مصلحت و حکمت ظلم نیست. حکیم نیست امرون مست آخر به نامات عبدالون و قصد علا ذالک بقیه امثله که مطرح هست. نه هیچ کدوم اصلا مفهوم ظلم درش معنا نداره، نه اینکه ظلم هست و جایزه یا اطلاق ثبوت این احکام مستل ظلمه. اون چه در آیه این رب که به علام لید آمده اینه که ظلم نمی کنه. بله شما فوقش بگید اطلاق این آیه اقتضام میکنه که به حشریش هم خدا ظلمی نیست، ولذا اون ظلمی که از خدا مستلزم حشریی که از ظلمه که تکلیف به غیر مقدور، این ظلمه. اما تکلیف هم تکلیف به اونیست تصاویر آیت نمیشه، اینا اصلا ظلم درش مفهومی نداره. این اولا. صدای من هست؟
صداتون نسبتا هست. تیکه دیگه ما خودمون نقطه چینا رو پر میکنیم.
بله. یه بعد از بیش از این لا یکلف الله نفسا الا وسعها و به قول آیه
بله تکلیف به غیر مقدور نمیشه کرد دیگه.
و دیگه حتما اینجا ظلمه و ظلمشون حداقل باید اینو از ما توجیه کنیم. خب اشکال دو من اینه که حالا گیرم این آیه اطلاق داشته باشه، ان ربک لیس بظلام للعبید، اطلاقش بخواد نفی تشریعات قلونه رو هم بکنه، ولیکن این اطلاق و اطلاق حکومت ساز نیست. آیه سرامی اگر شما دیدید در قاعده حرج ازش طلب حکومت میکنن، چون لسانش ناظر به تشریعاته، میگه ما تشریعات تشریع نداریم، پس تشریع رو داره فرض میکنه، میگه ما حرجی رو نداریم و رضا اطلاقات رو باید بر اساس لا حرج تقیید کرد و میشه حکومت. اما صرف اطلاق حکومت ساز نیست. بله حکومت گاهی بر اساس اعنی و مانند اونه، گاهی وقتا هم ساز حکومت و موضوع و محموله، نفی موضوع و نفی محمول یا اثبات یا اثبات موضوع. اما در حقیقت نیارت چه دلیل؟ لا ربا بین الوارد ولد، این حکومت ناظر به حرمت رباست. چرا حکومت؟ باب این که اگر این نباشه لا ربا پیش میاد. صرف اطلاق حکومت ساز نیست، حکومت بر اساس نظارت اطلاقی، نظارت گاهی نظارت به لفظ و مرادفات اونه، گاهی بر اساس لغت مثل حکومت بر موضوع و محمول یا والد و ولد التوابیت ساتون و امثال اینا. خب اگر این شد اتی جیلا بین الوارد و فوش میشه اطلاق و نه اطلاق نظارتی، یعنی حکومت و به این و دلیل اثبات اون حکمی که به نظر آقای سرنامی میخواد این دلیل حاکمه بر اونا باشه میشه روز به عموم و خصوص وجه اطلاق نفی ظلم. بیگه ما ظلمی نداریم، مثلا فقط یه ثبوت دیه برای قتل فاق یا اطلاق فرض کنید ثبوت به قول ایشان وجوب تفت والدین. خب اطلاق نکنی نداریم حتی به جعل اطاعت در اون مثال ایشان اطلاق اطاعت وارده میگه واجبه حتی در مورد جسد محسوب میشه و لذا فارق بین نظر ایشان و نظر حضرت آقای شهیدی معلوم میشه سر متین ایشان اینه که اصلا اطلاق دلیل اون حکم رو اطلاق در موارد ظلم و نه بر اساس حکومت تبیین میکنه و یه اصلا اطلاق در درون احکام شکل بعد از نظر عرف ظلمه و دیگه برای این عباد انسجر میگه از این مورد. اما در کلام ایشان نهایت چیزی که درست میشه اطلاق و نه به ملاک حکومت اطلاق. هر اطلاق حکومت نیست و لذا اطلاق اقتضا میکنه ظلمی اصلا داریم مثل اینکه اطلاق اقتضا میکنه اصلا حرجی نداریم. اگر در یه موردی یک حکم حرجی به سوز اون مقید اطلاق حرجه در مورد حکم ظلمی به قول ایشان اگر ثابت شد مقید مکن لیسه به فلام للعبیده که البته این لسان تخصیص بردار نیست این در کلام للعبید اصلا لابردار نیست اگر فلان ظلم را علیزا با نقطه ضعف دیگر در نظر ایشان معلومه که ایشان فرمود جایی که یک دلیل نظریه ما اون جایی که یک حکم اساس بگونه که به نظر عدل نباشه یا ظلم باشه های نفت نمی کنه چون مده اون حکم تقطعه عرفه این لسان سیست بردار نیست یعنی معنا نداره اصلا تقطعه بردار نیست که بگید نه اونجا ظلم نیست همچه اون ظلم محسوس می کنه اون ظلم اصلا نه این ظلم صادر میشه و میگه ای عرف خیال نکنید این ظلم میکنید این ظلمه خود این آیه نازل ظلم واقعی که همه قبول دارن ناقی اصلا صادر نمیشود ممکن نیست صدورش همونیه که ما از وقتی که یه مقداری از قنداق فاصله گرفتیم بگم خدا عادل است رو بردار کرده درست کرده که خدا اصل دوم قول ما این است که قول در حق خدا ممکن نیست.
خب ما خیلی تحمل کردیم این قطع و وصل صدا رو جناب استاد قاینی و فرصت داره هی تموم میشه ولی خیلی هم قطع و وصل داریم. اگر یه مطلب باز اصلی هست که خیلی گذرا بفرمایید چون خیلی قطع وصل میشه صدا اون رو ما ثبتش کنیم ممنون میشم.
بله عرض کنم که این نسبت به این جهت ولذا این بحث اصلی ایشان که به نظرم موارد جدیه در تشانه که همونطوری که قبلا گذشته و مثال هایی هم که ایشان گفت یه مثال شو که الان بیان کردم که اصلا حل مشکلی نمی کنه من ببینم یکی دو مثال دیگه شورم که ایشان باز اصرار دارن اون مواردم اجازه بدید پس عرض بکنم اگر خیلی فرصت نیست. بله این من مثال ایشون رو پیدا بکنم. من نسبت به کل اون مثالهایی که ایشان مطرح کردن از همه انواعی که مطرح کردن در اون لا يحب الله الجهر بالسوء من القول گفتیم مثلا این وقتی به قاعده ایشون نداره مفاد اینه که شخصی که مد قرار گرفته بر او اجهار به سوء جایزه که دیگه در این صورت دیگه سنت بود. این ربطی نداره برای این که عدم جواز اظهار اون سوء طرف حرف آیه سرانه که این آیه میخواد بگه که اگر بخوایم بگیم کسی که مظلومه اگر دهنشو بخوایم ببندیم که تو غیبت نکن به این شخص مظلوم ظلم کردیم، و حال این که اصلا ربطی نداره. این آیه معناش اینه که شخص مظلوم جایز اظهار به سوء بکنه، اما اگر اظهار اون شخصی که ظلم به این آقا کرده بگیم بر او اظهار جایز نیست، سوء عدم جواز اظهار ظلمه، از اون خلطیه که در کلام ایشان اتفاق افتاده. مثالایی که ایشون در قضیه تفاوت دیویا مطرح کردن اونا
خیلی ممنون، چون قطع و وصل زیاد هست. حالا همین مقدار رو ما نمونه میگیریم از جناب استاد. انشالله عذر میخوام، صدا خیلی قطع و وصل داره و دیگه زمان هم باقی نمونده. ممنون از توضیحاتتون جناب استاد. اجازه بدید از محضر استاد دیگر هم فیض ببریم.
بله، مطلبشو معلوم شد.
بله دیگه، بله. خیلی ممنون جناب استاد قاینی. در محضر جناب استاد، خب میپرسید؟ نه، نقطه موقعی که پاسخگویتون میتونید بپرسید ایشون جواب بده، اشکان چون مشکل صوت رو ما داریم. آقا وضعیت کرونایی چای میشه آورد آقا جو؟ قطع وصل شده. خب یا الله جناب آقای قدسی بفرمایید. یا الله. خب در محضر جناب استاد علی اکبریان هستیم به عنوان ناقد دوم، از مطالب ایشان فیض میبریم. بفرمایید. حال شما خوبه؟
سلام علیکم.
علیکم سلام.
الان صدای من میاد؟
صدای شما خیلی خوب واضح و نهایتاً 20 دقیقه لطف کنید من مطالبتون رو تنظیم بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. من تشکر میکنم از آقای سرامی، از اساتید محترم داور و سایر ناقدین. مطالب خودم رو در چهار محور تقدیم میکنم. انشاءالله آقای سرامی پاسخ بدن یا برای بهتر شدن ترجمه‌شون ازش استفاده بکنن. نکته اول در مورد مبانی ایشون هست. ایشون در یکی از مبانی که در طرحنامه آمده اما الان مهم ندیدن بگن، من به نظرم از مبانی بسیار مهمشونه که باید روش تصریح بکنن. یکی از تفاوت‌های دیدگاه آقای سرامی با دیدگاه سوم که دیدگاه حقیق در اون کتاب قاعده عدالت هست، این است که بین ارتکاز ظلم در زمان شارع و ارتکاز مستحدث ظلم در زمان متأخر، یعنی غیر از زمان، مثل امروز. امروز ما این روز مثلا یه حکمی رو ظالمانه ببینیم ولی یقین داشته باشیم که در زمان شارع ظالمانه نبوده. دیدگاه سوم تفکیک کرده بین این دو. اما آقای سرامی همینجور سربسته با یه تعبیر عرف حاکم بر فهم الفاظ فرار کردند از این تبیین در واقع تفاوت دیدگاه خودشون با دیدگاه سوم، و باید تصریح بکنند که من ارتکازات مستحدث را که یقین داریم در زمان شارع این ارتکازات وجود نداشت، اینها را در اطلاق و تغییر تأثیر می دهم. اینا تو مبانی باید توضیح بدن که این یه مبنای ایشونه و این رو با ثبات احکام شریعت درستش بکنن. یعنی ایشون تو مبانی آوردن من قائلم که احکام ثابته، اما فرض بکنید یه اطلاق عمومی در زمان شارع هیچ ظلم عقلایی هم نبوده، این اطلاق عموم منعقد شده، حکم ثابت شده و این حکم ثابت جاودان هم هست. اما امروز که مثلا به هر دلیلی، چون ایشون میگه من اصلا کار ندارم عرف به چه دلیلی یه حکمی رو ظالمانه میداند، فقط میدونیم ظالمانه میداند، به چه دلیلی ایشون ارتکاز جدید و مستحدث ظلم را باعث تغییر حکم شرعی میداند، این رو باید در مبانی ایشون توضیح بدن، چون یکی از مهمترین تفاوت‌های دیدگاه خودشون با دیدگاه سوم اینه. و نکته دوم در نقد آیت الله صانعی هست. ایشون خب نظریهش جزئی از نظریه آقای صانعیه، یعنی در اون شکسته شدن اطلاق و عموم هیچ تفاوتی از نظر محتوا، حالا یه تفاوت اندکی در دلیل دارد، اما تفاوت محتوایی با نظر آقای صانعی ندارد، برای همین تو اون اطلاق و تغییر با ایشون مشترکه. تو اصل حکم با آقای صانعی متفاوت است، یعنی میگه ان الله ليس بظلام من للعبید، نمیتواند اصل حکم را بردارد. ایشون دو تا دلیل آورده برای نقد آقای صانعی، من تو هر دو تا دلیلش اشکال میخوام بکنم. اول عرض بکنم که اینکه ادله احکام اصل یک حکم میتواند تخطئه عرف بکنه، خب تخطئه ارتکاز ظلم در نزد عرف رو بکنه، این خب در کلمات دیگران بوده، اما تعبیر حکومت در اینجا از ابتکارات جناب آقای سرامی محسوب میشه، اما من تو این حکومت نقد دارم. ایشون میفرماید اگر یک دلیلی قطعی بود، دلالت قطعی بر حکم داشت، مثلا ما یقین داشتیم که دلالت این حکم بر اصل حکم هست، حالا میخواد سندش قطعی باشد یا سندش تعبدی باشد، ایشون به سند کاری نداره، به دلالت کار داره. این دلالت قطعی حکم حاکم بر ان الله ليس بظلام للعبید هست و نتیجه این حکومت تخطئه عرف در تلقی ظلم هست. خب من اینجا دو تا اشکال دارم، یکی این که اگر دلالت یک دلیلی این بود که فلان حکم ظلم نیست، ببینید نمی گفت مثلا افعل کذا و ما یقین به وجوب پیدا می کردیم، نه، اگر می گفت ای مردم، تصریح می کرد به دلالت یقینی به نص که ای مردم چنین حکمی ظلم نیست، من حرف آقای سرامی رو می پذیرفتم، مثل اونجایی که دلیلی بگه ان نحوی و لیس به عالم، این حاکم بر اکرم العلماء، این قبوله. و مثلا میاد میگه که تو مثالی که ایشون زده، ایشون هم همین مثال نحوی عالم نیست رو مثال زده، اما تطبیقی که ایشون کرده بر افعله، یعنی اگر یه حکمی بیاد یه دلیلی دلالت نصی بر حکم داشته باشد، ایشون این رو کافی میداند در اینکه ان الله ليس بظلام للعبید رو محکوم بکند، در حالی که اینجوری نیست. دلیلی که میگه ان الله ليس بظلام للعبید، ببخشید، دلیلی که میگه افعل کذا ولو بالنص، ولو با نص میگه افعل کذا، این نص در این نیست که این حکم ظالمانه نیست، ایشون باید یه همچین دلیلی رو بیاره، این حکم ظالمانه نیست، مثل ان نحوی و لیس به عالمه، با اون وقت اون حکومت هم درست میشه و عرف تخطئه میشه بنا به تعبیر ایشون. چون اصلا آقای سرامی این که تشریع ظالمانه نیست رو داره از خود دلیل ان الله لیس به ظلام للعبید درست میکنه، چجوری دلیلی که فقط دلالت نصی بر ثبوت حکم دارد و مثلا بالملازمه عدم ظلم او میخواد اثبات بشه، اونم با همین ان الله ليس بظلام، بعد بگه این ان الله ليس بظلام محکومه، این خیلی حرف زوریه که ایشون میزنن، یعنی زور به این معنا که غیر قابل تحمل هست. اون وقت من سوال میکنم آقای سرامی که دلالت ان الله لیس بظلام للعبید رو به ظلم عرفی میداند، یعنی اصلا میگه معیارش ظلم عرفی است و این رو هم ناظر به احکام شریعت میداند، این نظارتی که ایشون میگه به احکام شریعت دارد ان الله لیس بظلام و معیار تشخیصش هم عرفه، این رو حاکم نمیداند، از سوی دیگر میگه افعل کذا که هیچ نظارتی ندارد و هیچ دلالت نصی هم بر ظلم نبودن ندارد، بعد ملازمه دارد، یعنی ملازمه دارد با اینکه این حکم ظلم نیست، این رو میخواد بیاد حاکم بکنه، این حکومت ایشون رو درست نمیکنه. بعد آقای سرامی میفرماید که اگر این حکومت رو ما نپذیرفتیم میام خروج حکمی رو میگیم و تشبیه میکنن به ادله نفی حرج، میگن احکامی که بناش بر حرج است مثل جهاد با نفی حرج برداشته نمیشود، ما از این الهام میگیریم میگیم احکامی که بناش بر ظلم است با نفی ظلم برداشته نمیشود، این که حرفی نشود، احکامی که بناش بر حرج است یه حکم ممکنه مثل جهاد، اما چه حکمی بناش بر ظلم است؟ اصلا چنین تشریعی نداریم که بناش بر ظلم باشد. این محور نقد جناب آقای ثانی. اما اونجایی که میخوان خودشون اثبات بکنن نظریه خودشون را، سه مرحله میارن. در یه مرحله اسمش گذاشتن نظرداشت آیات نفی ظلم به احکام شریعت. من اینو قبول دارم به این حد که شامل تشریع هم می شود، اما ناظر به تشریع نیستند، اما شامل می شود، یعنی ظلم خداوند نه در تکوین است نه در تشریع، بحثی هم در این وجود ندارد چون تشریع هم فعل خداوند. اما در بحث ب فرمودن معیار بودن تشخیص عرفی ظلم در آیات نفی ظلم، سه تا دلیل ایشون آوردن. الان صدای من بدون قطع و وصل میاد؟
صداتون خوبه.
خیلی خوب. من این سه تا دلیل ایشون رو میگم. در این سه تا دلیل جناب آقای سرامی میخوان اثبات بکنن که معیار تشخیص ظلم عرفی است، یعنی عرف معیار تشخیص ظلم هست. ایشون در دلیل اول گفتن روایت اول و پنجم خیلی واضحه که در بحث الف گفته بودن. روایت اول و پنجم چیه؟ روایت اول در مالایوتیقون هست که ایشون آوردن، روایت پنجم در نفی جبر هست که باز اونجا مثلا امام معصوم به ان الله لیس بظلام للعبید تمسک کرده، در هر دوتا برای تکلیف به مالایوتیقون و نفی جبر به این آیه ان الله لیس بظلام تمسک شده است و بعد ایشون میگن اینجا معیار تشخیص عرف است. من از این دو روایت که در هر دو به ان الله لیس بظلام للعبید تمسک شده عرض میکنم ظلم واقعی مراده و معیارش هم تشخیص عقله، یعنی عقل نه عرف، عقل حکم میکند که جبر و عقاب بر اساس جبر، یعنی من عصیان جبری کنم، من مجبور به عصیان باشم و بر اساسش عقاب بشم، عقل است به ظلم. و در اون مالایوتیقون هم همینطور، یعنی هم ظلمی که در مالایوتیقون هست هم ظلمی که در عقاب بر اساس معصیت جبری هست، اینها به حکم عقله، ولی نه این که بگیم مراد عقل است، نه مراد ظلم واقعی است. یه خلطی که جناب آقای سرامی کردن اینه، ببینید در تعابیر ظلم همه جا ظلم واقعی مراده، چه اونجاهایی که در ان الله لیس بظلام مربوط به ظلم در ناحیه فعل خداونده، چه اونجایی که نفی ظلم، چه اونجایی که پرهیز از ظلم رو از بشر خواسته، مثلا گفته لا تظلمون و لا تظلمون. خب در این موارد که آقای سرامی هم 239 تا آیه مثلا آوردن که اینا همه تکلیفش به عهده عرف گذاشته شده، اینا هم مراد ظلم واقعیه، منتها معیار تشخیص ظلم واقعی گاه عقل است گاه عرف است، عرف در مقابل عقله، نه عرف در مقابل ظلم واقعی. اما دلیل دوم ایشون روایتی است که خیلی روش مانور دادن و فکر کردن که این روایت خیلی دلالت واضح بر مسئله داره و اون روایت توحیده. اون بخشی که بهش تمسک کردن این است که در این روایت آمده است اما العدل فان لا تنسب الى خالقك ما لامك عليه، آنچه که خدا تو را بر آن ملامت می کند تو او را به خدا نسبت نده. اون وقت گفتن این ما لامک علیه یعنی آنچه که ظلم می دانی. اگر در این روایت، من در نقد جناب آقای سررامی عرض می کنم، اگر در این روایت این گونه می گفت حرف شما درست بود که عدل آن است که به خداوند نسبت ندهی آنچه که تو ملامت می کنی دیگران را بر آن، یعنی ملامت کننده تو باشی، تو به معیار خودت ملامت بکنی دیگران را، اونچه که تو دیگران را بر اساسش ملامت می کنی او را به خدا نسبت نده. اگر اینجوری می گفت این ظلم عرفی بود، چون ملامت کننده عرف بود. اما اینجوری نگفته، گفته ما لامک علیه، یعنی آنچه که خدا تو را ملامت می کند، یعنی ملامت کننده خداونده، نه ملامت کننده تو یا بشر، هر کی عرف. بنابراین این روایت دلالت بر مدعای جناب آقای سررامی نداره، چون ملامت کنندش خداست، نه اینکه ملامت کننده اش بشر باشد که بگیم معیار فهم بشر در ملامت است. دلیل سوم ایشون یه نوع وحدت سیاقه. می‌فرمایند در 239 آیه ظلم به عنوان فعل مکلفه، مثل نهی از ظلم، خداوند از ظلم نهی کرده است. خب این یقینا ظلم عرفی است، منم میپذیرم که معیارش عرف است، معیارش نه معناش، منم میپذیرم معیارش عرفه، چون تکلیف به عرف شده است، نمیشه چیزی را به عرف تکلیف کنی اما فهم او را معیار ندانی، اینو من هم معتقدم. اما ایشون میگه از این 239 آیه میتونیم بفهمیم که در دیگر آیاتی که ظلم درباره فعل خداونده، مثل ان الله لیس بظلام للعبید، همین ظلم عرفی معیاره. از وحدت سیاق میگه ظلم باید به یه معنا باشه در قرآن، به چه دلیل یه جا به یه معنا بگیریم یه جا به یک معنای دیگه؟ من عرض میکنم در همه این آیات یک معنا بیشتر وجود نداره و اون ظلم واقعی است. هم در این 239 آیه ظلم واقعی مراده، هم در ان الله لیس بظلام للعبید ظلم واقعی مراده، یعنی ای مردم شما ظلم واقعی نکنید و خداوند ظلم واقعی به احدی نمی کند. منتها اونجایی که پرهیز از ظلم به عهده مکلف گذاشته شده، چون مکلف باید اجرا بکنه، فهم عرف معیاره. اما اونجایی که به گردن مکلف گذاشته نشده، فعل خداونده، اینجا این ظلم واقعی با کجا با چی فهمیده میشه؟ معیارش عقله، یعنی عقل باید بفهمد چه چیزی ظلم است که از خداوند نفی بکند، نه عرف. این بند ب ایشون، من به نظرم وقتی بند ب که تکلیف ان الله لیس بظلام للعبید رو به عهده عرف گذاشته شکسته بشه، ادعای ایشون و همچنین ادعای آقای صانعی هر دو شکسته میشه. اما بند جیم ایشون آورده از حکومت آیات نفی ظلم بر اطلاق ادله همه احکام در فقه، یعنی برعکس اون اصل حکم که اصل حکم حاکمه بر ان الله لیس بظلام للعبید بود، اینجا ان الله لیس بظلام للعبید حاکمه بر اطلاقات و عموماته. ایشون دلیلشون چیه؟ دلیلشون این است که ببینید ان الله لیس، اون عدل اون نصوص میاد حاکم میشود بر ان الله لیس بظلام للعبید، عرف و تخطئه میکنه، پس نصوص حاکم است بر ان الله. اگر ما بگیم اطلاق عموم هم حاکم است بر ان الله لیس بظلام للعبید، دیگه چیزی ته معنای ان الله لیس بظلام للعبید باقی نمیماند. چون هیچی باقی نمیماند، لااقل باید بگیم این اطلاق عموم هست و ان الله لیس بظلام للعبید محکوم اطلاق عموم نمیشه بلکه حاکم میشود. من دو تا پاسخ به ایشون میدم. اول اینکه ان الله لیس بظلام للعبید شامل تکوینیات که میشود، پس این لغو نیست. حالا شما تشریعیات حد اکثر کلن از بین برود، پس تکوینیات داخل ان الله لیس بظلام للعبید هست، پس لغویتی پیدا نمیشود. پاسخ دوم، در تشریعیات هم هست. دیدگاه سوم که دیدگاه حقیره میگه ان الله لیس بظلام للعبید، این ارتکاز و این باعث می شود اطلاق و عمومی که در زمان شارع نه مستحدث، در زمان ما، در زمان شارع ظلم بوده، این اصلا اطلاقش منعقد نشود. چرا؟ چون ما یقین داریم ان الله لیس بظلام للعبید، چون ما میدانیم ان الله لیس بظلام للعبید، اون اطلاق عمومی که در ارتکاز زمان شارع ظلم بوده اصلا منعقد نمی شود و منصرف از این موارد ظلم می شود.
جناب استاد جنبندی بفرمایید، ممنون
میشم. محور سوم تفاوتی است که دیدگاه سوم با ایشون داره. ایشون اصلا دیدگاه سوم رو ناقص بیان کردن، فقط گفتن ارتکاز زمان شارع باعث می شود اطلاق عموم منعقد نشه، ارتکاز ظلم، در حالی که اینگونه نیست. دیدگاه سوم سه رکن دارد. یکیش اون نیست که آقای سر را می گفتن و از دو رکن دیگه پرهیز کردن. رکن دومش با آقای سر را می درگیر می شود، رکن سومش هم درگیر می شود. رکن دومش اینه که اگر ارتکاز ظلم در زمان شارع نبود، عموم و اطلاق منعقد میشه و بنابر مبنای ثبات احکام شریعت، ارتکاز ظلم همون اطلاق و عموم میتواند ارتکاز ظلم در زمان متأخر را تخطئه کنه. حالا اگر یه یعنی این با آقای سرامی تو اینجا درگیر میشه، این دیدگاه سوم. رکن سوم دیدگاه سوم، رکن سومش که باز ایشون نگفته، اینه که در این دیدگاه سوم معتقد اگر یک ظلمی واقعا از دیدگاه متشرع یک ظلم موقت به دلیل عروض یک عوارضی بود، اطلاق عموم حکم شکسته نمیشه، حتی اون نص هم نمیشه، هیچی نمیشکنه، چون نه اطلاق عموم نه نص دیگه بعد از اتمام دوران تشریع دیگه دستخورده نمیشه. چه اتفاقی میفته؟ این تلقی متشرعی ظلم باعث می شود ولائیاً باید جلوی ظلم موقت گرفته بشود. مثل چی؟ مثل همون حد زنایی که ایشون مثال زده. این مثال در اجراست نه در فتوا، یعنی اطلاق عموم رو نمی شکنیم، میگیم حد زنا ثابته. از این قاضی بپرسند به فتوای شما حد زنا به عنوان یه حکم شرعی تو رساله ثابته، میگیم بله ثابته. این که مثل اون حد سرقت نیست که در عام المجاعد دلیل خاص داریم که اجرا نمی شود، که این دلیل نداریم که اطلاقش رو باقی میگذاریم، فقط میگه اینجا ظلمه، من به اعمال ولایت این حکم رو اجرا نمی کنم، اجرا نکردم. از همینجا اون مثالی هم که ایشون زده است که درباره خمس است که ائمه فرمودن که ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم، این یه حکم ولایی بود، یعنی ائمه میگن ما اگر شما را تکلیف بکنیم امروز ما انصاف نکردیم. این اطلاق عموم رو که به هم نمیزنه، اطلاق عموم سر جاشه. اگر از امام بپرسن آقا حکم خمس مشروط به این که شیعه در تضییق نباشه، میگن نه مشروط نیست، اما ما اجراش رو تعطیل میکنیم.
خیلی ممنون جناب استاد.
با قید علیوم، دقت بفرمایید، من معتقدم، من این رو هم عرض بکنم که پیامبر اکرم و ائمه معصومین ولایت بر جمیع امت هم دارند، مثل اون روایت لازعیری که حضرت امام فرمان سلطانیست حکم سلطانی است و جمیع امت تا روز قیامته. اما تو این روایت آمده است الیوم، وقتی اومده الیوم یعنی این یه حکم ولایی است، اصلا ربطی به مثال ایشون نداره. من تمام مثال هایی هم که ایشون اول چه اون نحو اول دومش چه نحو سومش هم که ابتکاری خودشون هست، باز میگم این تفاوتی که بین دیدگاه سوم و دیدگاه خودشون باید بذارن، یعنی یه ظلم مستحدث باشه، اصلا درش لحاظ نشده است.
خیلی ممنون، بسیار متشکر. در محضر جناب استاد دکتر حکمت نیا هستیم، از نقدهای ایشون استفاده میکنیم.
مامان گوشی هم نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم مجددا خدمت جمعی سروران عزیزی که در خدمتشون هستم عرض سلام دارم و
علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت عرض میکنم به جناب آقای سرابی عزیز که زحمت بسیار بسیار زیادی کشیدن و تقریب بسیار خوبی هم کردن و انشاءالله که سوالاتی هم که ممکن هست مطرح بشه و اگر قابل دونستند و دیدند وارد هست خب اصلاح کنن، اگر هم وارد نیست که به نظر من خیلی کار رو به جلو بوده و بسیار خوب پیش رفته و الحمدلله برای قابل قبولی هست. من برای اینکه مسئله رو درست‌تر بفهمم، به جای اشکال یک به اصطلاح فهم خودم رو اول بیان میکنم که ببینم درست فهمیدم یا نه. اگر درست فهمیده باشم در اساس اون فهم خودم شاید دو سه تا نکته ای رو بگم. ببینید بحث عدل و ظلم برخلاف اون چیزی که در ادبیات فقهی ما خیلی روشن تلقی شده و تصور این هست که خب دیگه ما میایم مثلا ضوابط و احکامش رو بیان میکنیم، در ادبیات فلسفه حقوق اتفاقا مهمترین بحث همین هست که شما چه تبیینی از عدل و ظلم بودن ارائه میدهید تا تازه بتوانیم بفهمیم که در حوزه ادبیات تشریعی، ادبیات لفظی تشریعی چه می‌گذرد. خب این رو به وضوحش واگذار کردن، ولی واقع مطلب این هست که این رو نمیشه به وضوح واگذار کرد. آقای دکتر شهیدی رحمت الله علیه استاد حقوق و استاد تاریخ به ما میگفت که سر کلاس هر جا دیدید اساتید گفتن یه چیزی این واضح هست، بدون مشکل ترین چیزی این هست. اگر یه چیزی رو خیلی توضیح دادن بدونی خیلی روشنه. حالا ما هم جسارت میکنیم خدمت آقای سرامی، یه این چیزی که شما فرمودید خیلی روشنه ولی ما خیلی خیلی مبهمه.
افعال معکوس دیگه اینا.
آره. درباره عدل و ظلم من سه حیث رو از هم جدا میکنم تا اون فرمایش جناب آقای دکتر سرامی رو درکش بکنم. ببینید عدل و ظلم قبلا فلاسفه در حوزه این که چه عدل است و چه ظلم هست، اعم از تشریع و تکوین، گفتگو میکردن. دیدگاه های بسیار متفاوتی هم وجود داره. این که وضع و شیخ بی موضعه بزرگترین چالش فلسفی این فی موضع هست. یعنی چه فی موضع؟ دیدگاه های ارسطویی، دیدگاه های افلاطونی، دیدگاه های کنتی همه در صدد این بودن که این فی موضعه را مشخص کنند. که این فی موضعه یعنی چه؟ و اختلاف همونجا شدید هست که ما تو این قسمت ورودی پیدا نکردیم. این یک بحثه که من بعض برمیگردم به این. یکی این که ظلم نکن، یعنی حکم حقوقی ظلم نکن. حالا بر فرض این که حالا اون قسمت اول حل بشود یا نشود، ما یک ادبیات موسعی هم داریم در این که منع ظلم که مصداق بارز خارجی این منع ظلم در دو قاعده خودش رو نمایان کرده که یک قاعدش مسلمه، یک قاعدش خدمت شما عرض کنم محل کلامه، که این دو تا قاعده رو به اصطلاح یکی از این محققین دو جلد کتاب برش نوشته، یکی منع اضرار، یکی منع ایزا. میگه تمام این ظلم نکن به لحاظ عملی تحت دو قاعده جا میگیرد، منع اضرار، منع ایزا، که در واقع یعنی اگر شما مکاتب حقوقی رو هم بخواید بررسی کنید، این منع اضرار و منع اینجا ظلم نکن نداریم، چون ظلم یک مفهوم فلسفی هست، وقتی که در حقوق وارد میشه عنوان حقوقی که پیدا میکنه و در ادبیات میاد منع اضرار هست و منع ایزا، این هم در حوزه رفتار. اما اون قسمت سوم این هست که اگر ما در یک نظام حقوقی مثل نظام شریعت اسلامی خودمون ما قانونگذاری داشته باشیم که با یک پیشفرض‌های ذهنی قانونگذاری میکند، نه قانون را کشف میکند، قانونگذار وضع قانون میکند، چون طبیعت گرایان میگن قانونگذار کشف قانون میکند، یعنی نتیجه عقل را به خاطر اینکه هزینه ها کم بشه و مردم روش یک ثباتی داشته باشن نتیجه عقل رو اعلان میکند. یعنی اون بحث فلسفی رو در حقوق به اصطلاح بررسی میکند، متخصصین بیان به اصطلاح اقتضاعات رو در نظر میگیرن، قواعد رفتاریش رو بیان میکنن، مثلا ضرر و تضرر و اینها رو از هم جدا میکنن، این ضابط های عقلی رو که بیان کردن قانونگذار میاد اینها رو از باب کشف به مردم اعلان میکنن، اینها طبیعت گرایان هستند. اما کسانی که اراده گرا هستند میگن نه، اون قانونگذار خودش قانونگذاری میکند، حالا نه از باب این که حالا یا اون ادبیات عقل‌گرایانه رو کلن منتفی میداند، فلسفه به لحاظ فلسفه میگه اصلا غلط، وجود ندارد، نه اینکه وجود دارد، میگه اصلا چیزی برای اعلان وجود ندارد، لذا میاد قانونگذاری میکند. خب در وقتی که خاص قانونگذار قانونگذاری بکند، این سوال مطرح می شود که آیا قانونگذار خودش می تواند ضابطه رفتار خودش را بیان کند، بگوید من این گونه قانونگذاری می کنم، یعنی ملاک قانونگذاری من این است، یعنی ضابطه رفتاری خودش را بیان کند. پس میشه اگر گاهی موقع ها ممکن هست که ما بیایم بگیم ظلم نکردن بر اساس قاعده ناظر بر رفتار تشریعی هست، یعنی قانونگذار، حالا این قانونگذار ممکن است قانونگذار عرفی باشد یا قانونگذار شرعی باشد فرق نمی کنه، اینجا بیاد برای مردم توضیح بدهد که من در قانونگذاری خودم ظلم نمی کنم، معیار عدم الظلم است، به عنوان قاعده تشریعی این رو بیان می کند. در نتیجه فایده قاعده تشریعی رو باید بحث کنیم که اگر قانونگذاری اومد در رفتار تشریعی خودش قاعده مندانه گفت که من ظلم نمی کنم، این چه تأثیری در نظام فقهی و حقوقی دارد؟ من برداشتم این هست که اگر حالا سوء برداشت هست جناب آقای سرور عزیز توضیح بدهند. ایشون ادعاشون این هست که خداوند به لحاظ ضابطه رفتاری خودش که حالا گاهی موقع این رفتار تکوینی و خلقی هست، گاهی موقع رفتار تشریعی هست، به مردم اعلان کرده که ای مردم من در رفتار تشریعی خودم و قاعده گذاری برای شما من ظلمی نخواهم کرد، پس این ان الله لیس ظلام للعبید ناظر بر رفتار خداوند هست، حالا تکوینا او تشریعا. اگر این گونه باشد باید برگردیم یک صحبت دیگری رو بیان بکنیم و اون هم این هست که حالا این قاعده دیگه شد از اینجا به بعد دیگه شد قاعده لفظی، یعنی شارع با یک لفظ نه با ادبیات عقلی که تو ادبیات یک و دو بود، با یک لفظی میخواد بیان کنه ضابطه تشریعی خودش رو برای مردم توضیح دهد، بگه من در تشریع خودم ظالم نیستم و ظلم نمی کنم به شما. بس بر سر این هست، این فهم عرفی از این لفظ در کجا صورت می گیرد و چگونه صورت می گیرد، این دیگه خط نباید بشه این بحث با این که حالا شما دوباره برگردید اون ادبیات خدمت شما عرض کنم یک و دو بخواید بحث کنید. ممکنه شعاره به هر مصلحتی که خودش تشخیص می دهد، مثلا می خواهد احکامش راحت تر باشد، نظام اجراییش منظم تر باشد، مردم احساس عادلانه بودن، هر بحثی که ما در حوزه احساسات ادراکات مردم دست پیدا می کنیم، خداوند ممکن است که یک ضابطه عرفی رو با فهم عرفی ضابطه تشریع خودش قرار بدهد. این نه با عدل خدا منافاتی دارد، مگر این که اون رفت اون قاعده تشریعی در بطن امر اگر بررسی عقلانی بکنیم مفادش بشه ظلم، که این هم نیست. لذا این قاعده قاعده تشریعی خواهد بود. اما برمیگردیم این ستا رو من ارتباط میدم و بحثم رو تمام میکنم که زیاد چیز نشه. آقای سرامی یک بحثی رو مطرح کردم، به نظر من چون این بحث حالا با اندک مطالعه که من دارم یک خلط صورت گرفته، این رو اگر توضیح بدهم خیلی خوب خواهد بود. ببینید ما در حوزه واژه‌هایی مثل عدل و ظلم دو سه دیدگاه مهم وجود داره که اگر ما تعیین تکلیف نکنیم نسبت به این دیدگاه‌ها، همین اتفاقاتی که در گفتگوی امروز داره میفته این اتفاق خواهد افتاد. ببینید برخی معتقد هستند که این مقام لفظ عدل و ظلم متأخر از به اصطلاح درک‌های عقلی هست، یعنی عقل مناطاتی رو به عنوان عدل و ظلم درک میکنند، ما صورت بندیش میکنیم. اینها طبیعت گرایان هستند و واقع گرایان هستند که ادبیات فلسفی ما چون واقع گرا هست، همین گونه که الان داریم گفتگو میکنیم می اندیشد، یعنی یه عدل و ظلم با فهم پیشینی وجود دارد، ما در مقام تشریع یا در مقام لفظ نسبت خودمون رو با اون مشخص میکنیم. این در حوزه های فلسفه حقوق و اینها بهشون واقع گرایان اطلاق میکنن. حالا این واقع گرایان یا طبیعت گرایان پیشینن یا غایت گرایان هستن، یعنی وقتی که میگن عدل، اون اقتضایی که آقای سرامی فرمودن فی موضعه، یعنی اقتضاعات طبیعت اشیا به لحاظ وجود یا به لحاظ غایت، این اقتضاع رو حسابش میکنن. فرمول هم داره که الان من نمیخوام ورود به این پیدا کنم. دسته دوم که کانتی ها هستن، میگن اقتضاعات معرفتی رو ما حساب میکنیم در حوزه عدل و ظلم، در آنچه که این افراد در حوزه آگاهی و در حوزه فهم دارن بر پایه معرفت صورت میگیرد. عدل و ظلم اقتضاعات فهم معرفتی هست و لذا چیزی تحت عنوان اراده آزاد اونجا مطرح میشه. این هم دسته دوم هستن. دسته سوم که با ادبیات آقای سرامی خیلی جفت جور میشه، نظریه هایی هستن که میگن نه اقتضاعات طبیعت رو قابل به اصطلاح فهم برای عقل عملی هست و نه اون معرفت شناسی به این معنایی که کانتی ها میگوین قابل حقوقی کردن و فهم هست، یعنی اینها هیچ کدومشون نمیشه از قواعد باید و نباید عقل عملی رو در آورد. میگیم پس چه هست؟ اینها ادعاشون این هست که هر دستگاه ارزشی و معرفتی متضمن هست با تاریخ و تمدن و منابع معرفت همه گفتگوها صورت میگیرند، در مجموع این گفتگوها یک مفهوم و یک قاعده ای زاده می شود، زاییده می شود. اینها نظریه گفتمان هستند. میگن گفتمان این عدل نه طبیعتگرا هست نه معرفتگرا هست، بلکه حاصل فهم مشترک یک پارادایم در زمینه تمدنی هست. یعنی ما در زمینه تمدن اسلامی همه حرفامون رو بریزیم رو هم گفتگو بکنیم، یه چیزی ازش در میاد به نام عدل، به نام ظلم.
جناب استاد جنبندی
بفرمایید. این معیار عدل و ظلم هست. پس عدل و ظلم اون رفت و برگشت خردمندانه میان همه این هاست که در اینجا چیزی تحت عنوان عدل و ظلم آفریده و آفریده. گفتگوی آقای سرامی به نظر میرسد بیشتر تو این وادی داره قدم میذاره. اگر بخواد فلسفی بحث کنه باید برگرده، اگر یکی از این دستگاه های معرفتی رو بخواد انتخاب کنه، به نظر من یعنی اگر بخواد نظری گفتان کلپ خیلی مثل سیره اغلا میشه، مثل مشهورات مرحوم اصفهانی میشه، بحث داره. اگر ایشون بخواد اون دستگاه معرفتی عقل واقع گرایانه رو محاسبه کنه و درک عقل رو تو اون مرحله ببره، راهش این هست که ایشون میگه شارع در مقام تشریع صرف نظر از این که حالا عقل چه درک میکند چه درک نمیکند، در گفتمان اسلامی یعنی این پارادایم رو باید محاسبه بکنه که اون شبهه جناب آقای قائینی وارد نشه. یعنی در دستگاه فهم اسلامی یعنی با لحاظ مبانی و همه این امرها، یعنی اون شارعی که اومده گفته امر پدر و مادرت رو اطاعت بکن، برای این انسانی هم که الان میخواد اطاعت کنه، برای اینم حیث وجودی، حیث کمالی، حیث ارتقایی، حیث مصالح، این رو هم در نظر گرفته. هر دوتا رو که با هم در نظر میگیره میگه من در این قاعده ظلم تو نمی کنم. بله تو این دستگاه، این فهم عرفی آقای چیزی یه قید بخل به نظر من درست میشه. ایشون نمیخواد فهم عرفی جاهلانه رو، فهم عرفی درون پارادایمی رو میخواد مطرح بکنه. میگه در همین مجموعه دستگاه تشریعی وقتی که نگاه به پدر و مادر میکنیم، نگاه به اولاد میکنیم، نگاه به انسان مورد نظر شریعت میکنیم، نگاه به کمال انسانی میکنیم، در این دستگاه تشریعی با توجه درسته که اون خداوند میتواند به لحاظ تکوین تمام به اصطلاح ظلم هم نباشد، با توجه به این میگه این دستگاه فهمی من با این دستگاه پارادایمی در درون این دستگاه میگم این فهم عرفی تو، فهم عرفی درون دستگاهی تو از ظلم برای من هم معیار، من این کار رو نخواهم کرد.
خیلی ممنون.
اگه تعبیر داشته باشه به نظر من مشکلی هم نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون از شما. در خدمت در محضر جناب استاد قدسی هستیم. چرا اینها شما دیر آمدید؟ اینها بحثشون رو فرمودن. بله همون یه رو 20 دقیقه نرخمون هست جناب
استاد. نه من زودتر تموم شد.
خب الحمدلله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بنا رو شما گذاشتید.
مخرج الصف و علی من لدن که سلطان النصیرا. من امروز اومدم که لباس ناقد و نقادی رو از خودم خلع کنم و انشالله مدافع باشم. دو اشکال اساسی که من تو ذهنم هست، چون جا بایستی عوض بشه. بله. دو اشکال جدی که من اونا رو تو حافظم چون گشتم پیدا نکردم نوشته‌های قبلی خودم رو، از قبل تو ذهنم بود، باز مجددا هم نگاه کردم، از قبل اون دو اشکالی که من تو ذهنم بود یکیش این بود که ما به طور کلی در مسئله ظلم اینا، این از مفاهیمی است که ما فقط کبرای قبیح بودن ظلم رو عقل ما میتونه تشخیص بده. ما کمیت عقل در صغرا لنگه. یکی این بود، یکی هم گفتم آقا شما یه مثال‌های عینی و عملی رو مطرح می‌کردید که حالا اگر ما دیدگاه شما رو نپذیریم مثلا حالا چه مشکلی پیش میاد، یا شما چه شق القمری کردید، مثلا کدوم بنبست رو مثلا ما رو از اون بنبست نجات دادید. به حمد الله و المنه در هر دو قسمت من قانع شدم، یعنی مثال‌های عینی خوبی رو ایشون مطرح کرده و واقعا دقت ها و ژرف نگری آقای سرامی مثل بسیاری از نوشته های دیگر ایشون تو بعضی موارد به نظر من شگفت انگیزه. من خاضع هستم در مقابل عمق ایشون و من با نوشته هاشون آشنا هستم، تو بعضی از نوشته های خودم کمک گرفتم و خب بعضی ها چون اون وجاهت ملی و نمیدونم بعضی از چون آدمی به قلقش و آدمی بسیار متواضعی هست خیلی اون جلوات بیرونی و خارجی رو نداره، انشالله در ملکوت ثبته. ما واقعا افتخار میکنیم از ذخایر و از افتخارات میدونیم برای حوزه. ایشون مثالهای خوبی رو ذکر کردن و در اون مسئله اشکال مهم که آقا ما در صغرا مشکل داریم، من خودم تو یک از نوشته ها در بحث مقاصد شریعه اونجا این بحث رو که مطرح کردم گفتم آقا خود فقهایی که خیلی رو این مسئله تکیه میکنن و تصریحاتی هم در این رابطه دارن، از جمله مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، خود ایشون من موارد رو آوردم تو نوشتم، تو موارد آوردم گفتم آقا در فلان مورد، در فلان مورد، در فلان مورد، همین مرحوم آیت الله خویی که میگه ما به بناکات احکام راه نداریم، مفاسد و مصالح رو خوب نمیتونیم، عقل ما درک نمیکنه، که طبعا منشأ اون عرضه بنده که ما به مستاق و صغرا راه نداریم همینه دیگه. وقتی ما هیمنه و سیطره نداشته باشیم بر مصالح و مفاسد، طبیعی است که عقل ما میگه ظلم قبیحه، اما حالا بالاخره نصف بودن دیه این مصداق ظلم هست؟ نصف بودن در ارث آیا این مصداق ظلم هست یا نه؟ اینو مثلا چون با ما مصالح و مفاسد راه نداریم، ما در اونجا این بحث رو به این شکل حل کردیم که خدای سرامی هم به حمد الله و المنه این دقت ها رو اعمال کرد که این فعل جمله چنینه، یا در بسیاری از موارد، ممکنه حتی بگیم در اکثر موارد، در اکثر موارد ما به مصادیق و به صغرا راه نداریم، اما واقعا در بعضی از موارد عقل بدیهی ما عقل بالبداهه میفهمد که در اینجا این مصداق ظلم هست، یعنی صغرا رو تشخیص میده. ما در اونجا از سخنان مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم امام، مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیهم مواردی رو آوردیم، گفتم خود این بزرگواران در این گونه موارد به همین عقل بدیهی و اینکه عقل تشخیص ظلم میده استدلال کردن. به عقیده من هر دو قسمت ایشون خوب تونسته تبیین بکنه و زوایای مسئله رو خوب تونست تشریح بکنه. حالا فارق دقیق بین دیدگاه ایشون با سخنان سرور گرامی آقای علی دوست و آقای اکبریان، خود اینا بهتر میتونن در این رابطه اظهار نظر بکنن که آیا واقعا این که مثلا به عنوان یک نظریه جدید، حالا داورا قضاوت خودشون رو دارن، ولی سایز و قد و قواره این دیدگاه و اون چرا که ایشون مطرح کرده و ژرف نگری ها و دقت هایی رو که اعمال کرده، واقعا من خیال میکنم که به اندازه چند تا نظریه انسان بایستی تشویق کنه و قدردان ایشون باشه. عقل این تعبیری که بعضی از سربران آجای اکبریان داشتن که مسئله عرف رو گفتن آقا این بحث عرف رو از عقل جدا کردن، من خیال میکنم این تعبیر تعبیر درستی نیست، به خاطر اینکه ما اصلا عرف که میگیم منظور عرف عقلاست و در این گونه موارد عرف عقلا بر میگرده به همون عقل بدیهی. اخیرا مستحضر هستید که بعضی از محققان معاصر یه مقدار رو این مانور میدن که اصلا به طور کلی میخوام بگن حتی بناعات عقلایی هم به همون عقل بدیهی بر میگرده و لذا جریان معاصرت رو، اشتراط معاصرت رو در بنای عقلا میخوان منکر بشن و اصلا بگن ما نیازی به تایید شرع نداریم در بناعات عقلایی که باید امضا بشه و اینا نداریم. حالا بحث روش، ما هم توی یکی از نوشته ها این رو مورد نقد و بررسی قرار دادیم، ولی فی الجمله بایستی این رو بپذیریم که ما در بسیاری از موارد تشخیص عرف، خصوصا در این گونه موارد مثل بحث ظلم اینا، وقتی میگیم آقا عرف در اینجا صغرای ظلم رو تشخیص داده، عرف که میگیم، عرف و عقلا که میگیم، منظور همون عقل بدیهی است، همون وجدان جمعی و وجدان عمومی است. لذا از این ناحیه به عقیده من مشکلی وجود نداره نسبت به ان الله ظلاما للعبید لیس بظلام للعبید. و مستحضر هستید 5 مورد در قرآن این اومده، اینکه باز بعضی از سروران گفتن این مثلا حداقل تکوینیات رو شامل میشه. شما آیات رو وقتی نگاه میکنید، شما سیاق آیات قبل و بعد رو ببینید، خب این تعبیر در 5 مورد اومده، در بعضی از موارد همین به شکل ان الله ليس بظلام للعبيد اومده، در و ما انا بظلام للعبيد داره و ما ربك بظلام للعبيد. تو هر 5 مورد وقتی شما نگاه میکنید، اصلا در عرصه تشریعیات مربوط به تکوینیات نیست. لذا اون بیان جناب آقای اکبریان هم به نظر من مورد نداره. مخاطب ان الله ليس بظلام للعبيد منصرف به مسائل تشریعات، لذا بحث عقاب و ثواب مطرح میشه، بحث جهنم و عذاب مطرح میشه. در تمام این موارد
شما دیگه شدید ناقدن ناقدین دیگه. در واقع
ناقدن ناقدین شدم. من واقعا حالا بالاخره انسان وجدان خودشو نمیتونه زیر پا بذاره، خیلی زحمت کشیده و حالا لااقل اون اشکالاتی که بنده تو ذهن من بود رو من مرتفع شده، حالا دوستان دیگر نظر خودشونو میگن و داوران هم قضاوت نهایی رو خواهند کرد، بسیار قابل تقدیر و تشکره و انشاءالله که سایش مستدام باشه و ما بتوانیم آثار بهتری رو و عمیق‌تری رو در عرصه‌های مختلف فقهی و اصولی انشاءالله از ایشون ببینیم و بهره‌مند بشیم و استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و متشکر از همه عزیزان و سروران و اساتید ناقد. و من دیگه چون فرصت خیلی کمه دیگه هیچ صحبتی هم ندارم، در واقع جنبندی ها همه اینها رو جوابهای جناب رای دهنده محترم رو میشنویم. طبیعتاً 4 تا ناقد داشتیم، برای هر کدوم 5 دقیقه دیگه کمه و حالا تا 20 دقیقه سعیتون بر 20 دقیقه باشه. بله خوب، خیلی خوب، در 20 دقیقه بلکه حتی امکان بشه، بعد دیگه بعدش هم از حضار اگه چیزی سوالی بود میشنیم و چندان فرصتی نداریم. ممنون از همه عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از همه عزیزان تشکر میکنم و مخصوصا برخی از دوستان که شرمنده کردن بنده را و تعابیری به کار بردم که به هیچ وجه در خور این حقیر نیست. من از آقای قدسی که خب فرمودن حالا اشکالات برطرف شده، طبیعتاً حرفی من ندارم غیر از شرمندگی نسبت به تعابیرشون. اما آقای حکمت نیا، من ازشون تشکر میکنم واقعاً که همونطور که درست متوجه شده بودن، در واقع یک مبنای فلسفی برای این نظریه تبیین کردن، فلسفه فقهی حقوقی، که به نظر منم مبنای خیلی خوبیه و درستیه و من هم در جلسه قبل و هم در این جلسه اشاره کردم همین مبنای سومی که ایشون گفتن با همون تعابیر خودشون، از ایشون من یاد گرفتم که در واقع اون اجمالی که در ذهنم بود را ایشون به عنوان مبنا تفصیل دادن، ولی خب این مورد بحث من نبود، یعنی مبانی بحث
طبیعتا توی نظریه مورد بحث قرار نمیگیره، بلکه مسائل مورد بحث قرار میگیره. از این جهت من با ایشون هیچ مخالفتی قابل توجهی نمیبینم و اون تایید میکنم که همون بحث سومشون که اشاره کردن مد نظر من بوده، که حالا دیگه تعابیرش را خودشون فرمودن. اما بیشتر من شاید با جناب آقای علی اکبریان و آقای قائمی طرف بشم نسبت به فرمایشاتی که آقای علی اکبریان داشتن و اینکه باید من تصریح بکنم که ارتکازات مستحدثی ظلم باعث تقیید حکم شرعی میشه. این به نظرم یه سوء فهم و سوء برداشتی است از نظر بنده. یعنی این که من بیام توی این نظریه بخوام بگم یه ارتکاز متشرعی نسبت به ظلم یا عدل هست و این ارتکاز متشرعی، این ببخشید ارتکاز مستحدث، گفتم متشرع اشتباه بود، یه ارتکازات مستحدثه عقلایی از ظلم و عدل هست و اینها حاکم بر معنای شرع میشه، به ما هو مستحدث و بعدن به وجود اومده. حاشا و کلا که من همچه حرفی نمیزنم. من اون مبنایی که عرض کردم که اصولا احکام بر روی مفاهیم میره، بر روی تبایع میره به قول اصولی ها، و بر همین اساس که بر روی تبایع میره الی یوم القیامه ثابت هست، این هیچ به نظر من خدشه‌ای نداره و احکام با این نظریه که عرض میخوام بکنم، من نمیخوام بگم احکام تغییر میکنه، یا فرض بکنید که حکمی موضوعا یا حکمن مثلا تحت تأثیر ارتکازات مستقل عرفیه قرار میگیره و تغییر میکنه، این نیست. حالا کجا ایشون همچی برداشتی کردن من نمیدونم، چون اصل بحث من سر اینه که احکام سر جاشه، الی یوم القیامه هم هست، در یه شرایطی، در یه مواردی که ممکنه این مورد حتی در زمان خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق بیفته، در اونجا دوچار یک شرایطی میشه که اطلاق حکم به دلیل ان الله لیس بظلام للعبید، این اطلاق برداشته میشه. اصلا کاری به ارتکاز مستحدث و غیر مستحدث نداره. از باب تنظیر باز اون جلسه من عرض میکردم، درست مثل حرج، وضو، نماز، اینا همه الی یوم القیامه جعل شده، بر تبایع هم جعل شده، همون هم که هست هست، ولی ممکنه یه جای دوچار بشه در یه شرایطی، در خصوص اون شرایطی که دوچار شد این وضوی حرجی برداشته میشه. اگه در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم فرض کنیم یه همچین مثالی که من زدم، یه پدر و مادر که میشه هم تصور کرد همچی اتفاق بیفته، این جور بشه که نمیدونم، همطور که تو مثال گفتم، بله اطاعت از پدر و مادر تحت تأثیر قول خود خداوند متعال طبق برداشت من اینجا امتثال نداره، یعنی اینجا اطاعت از پدر و مادر میفته. چیزی هم نیست که مثلا سابقه نداشته باشه، برخی جاها در جهاد واجب مثلا ممکنه اطاعت از پدر و مادر ساقط بشه، خیلی جا، یه موردش هم همینجاست. بنابراین من اصلا کاری به این که به اصطلاح ارتکازی مستحدث بشه یا نشه کاری به این ندارم، من تو شرایط فقط دارم حرف میزنم که ممکنه در زمان قدیم اتفاق بیفته، ممکنه در زمان جدید اتفاق بیفته.
صدای آقای سرامی قطع شد.
یه لحظه اگر سوال خاصی دارید روشن کنید.
چون دیگه حرف نزدم.
من برای اینکه فرمایش آقای سرامی رو بفهمم سوال میکنم. میخوام ببینم که جناب علی در پاسخ آقای علی اکبریان میخواهید بفرمایید که در هر صورت وقتی یک ارتکاز عقلایی شکل بگیره مبنی بر اینکه یکی از مصادیق مثلا یک حکم شرعی ظلم است، در یه موردی ظلم هست، این چه ارتکاز مستحدثی بوده باشه چه ارتکاز قدیمی بوده باشه، در هر دو حال اطلاق اون حکم را در خصوص اون مورد زائل میکنه. بله. فهم عقلایی، فهم عقلایی. بله، ولو اینکه مثلا قبلا عقلا با التفات به این عرصه و فهمی که الان شکل گرفته این فهم را صحیح ندانند، یعنی یک فهمی الان شکل گرفته در میان عقلا مطابق این فهم این مورد ظالمانه است، همین فهم در زمان گذشته مثلا در زمان پیامبر ظالمانه تلقی نمی شد. اینطور هم می فرمایید؟
اکید من رو این نیست که مثلا از قدیم بوده از جدید هست.
نه نه
توی نه
بله بله
بله اگه اطلاقی دوچار این بشه که الان فهم یعنی در اون مورد الان که میگن نزنی زمان، یعنی تو این شرایط، تو این شرایط ظالمانه هست، این اطلاق به دلیل ان الله لیس بظلام برداشته میشه.
بله من برای اینکه فرمایش جناب عالی رو بفهمم رو مثال خودتان پیاده میکنم. اون مثال پدر و مادر و فرزند. فرض بفرمایید این مثال در زمان پیامبر اگر تحقق پیدا میکرد، عقلا میگفتن آقا این ظلمی است، پدر داره بهش میگه که تو نرو درس بخوان، بمان اینجا کشاورزی بکن، بمان خدمت بکن.
اگر همچی چیزی تصور داشته باشه، آره یعنی اگر تصور داشته باشه که مثلا عقلا در اون زمان این وضعیت رو میدیدن که این آدم باید بره پیشرفت کنه، یک منافعی داره، یک ظلمی داره بهش میشه مثلا، ولی با این وجود نمیگن نه ظلم، اگه فرض بشه بله واقعا هم فرضی باشه، چون فرض من بر اینه که ظلم باید تلقی بشه. اما اگر شما خودتون همچین استحداثی را یعنی تغییری را فرض کردید، خب طبیعتا میشه قضیه به شرط محمول، یعنی میشه همین که خب بله ظلم هم نیست.
مثال که زیاد میشه براش پیدا کرد.
اما عرض من اینه که نه، این مثال هیچ فرقی مبناً به لحاظ زمان و مکان نداره، این مثال تفاوت زمانی و مکانی نداره.
مقصود من حالت اینه که
تغییر... در حد سوالات توضیحی ازش داشتیم.
تغییر این ارتقا، تغییر این فهم و عقلایی را اگر تحقق پیدا بکند ایشان مضر در سقوط اطلاق نمیداند. میگه ممکنه تغییر پیدا بشود و در این حال با وجود اینکه تغییر پیدا شده اطلاق ساقط بشه.
ببین از باب تنظیر باز دوباره عرض میکنم، مثل اینه که من الان میگم وضوع در یه شرایط خاصی حرجیه، شما بفرمایید خب این که الان شرایط وضوع حرجیه، اگر در زمان پیامبر این وضوع را اینجوری را حرجی نمیدانستن، خب منم میگم آره، اگه نمیدانستن رفعم نمیشون، هیچ فرقی نداره.
جناب آقای خادمی،
البته ببینید عذر میخوام، سوالات توضیحی از سوی داوران محترم اشکال نداره، ولی
گفتن آخه ببین این ارزشی بودن و ارزش نه، من تو این تو این لحاظ میفهمم که بعد الان اون اشکال آقای علی اکبریان هم هست که میگن این چجوری میشه مثلا ظلم باشه خروج از موضوعی. تفاوت ظلم و حرج سر جاش محرزه که به قول شما ظلم ارزشیه و لذا قابل تخصیص هم نیست، یعنی بحث لیس بظلام قابل این که من میگم خروج موضوعی میشه، نه اینکه یعنی با فرضی که ظلمه ولی در این حال اینجا مثلا حکم هست، نه تخطئه میکنه عرف را، میگه ظلم نیست برخلاف حرج که تخطئه نمیکنه، میگه ولو حرجی هست جهاد رو باید بدی، ولو حرجی هست باید جهاد انجام بدی. اما اینکه میگم در مورد ظلم رو فرا نمیگیره، تخطئه میکنه و فرا نمیگیره. چرا تخطئه میکنه؟ به خاطر ارزشی بودن.
بله بله خیلی خلاصه دیگه تقریبا مطالب روشن و شما خلاصه جواب هاتون رو بفرمایید.
بله من عرض کردم که ولی زامن تو اون صحنه که آقای علی اکبریان بحث میکنن این بحث من اصلا نیست که
روشن شدون. بله
اون مستحدث رو بگیم. عرض کنم که دلیل لیس بظلام، بله 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 دیگه همون حکومت هم میخوام اتفاقا بیشتر توضیح بدم. بله بله ببینید من حکومت را بازم توضیح میدم، یه جنبه حکومت ادله احکام هست به نسهی و به اصلهی بر دلیل لیس بظلام که اون جنبه نقدی بحث من هست نسبت به آقای صانعی. این جنبه اینا من خیلی حالا شاید لازم نباشه توضیح بدم، اما یه جنبه دومی هست که مربوط به حکومت اطلاق ادله لیس به زلام و مثله بر اطلاق احکام. این را من دو نکته مهم براش دارم. یکی این که با توجه به اون بحثایی که قبلا کردم و بعضیش هم آقای الکبران اشکال گرفتن باید جواب بدم و توی متن هست، دو گام قبل از این من برداشتم. یکی این که لیس به زلام ناظر به تشریعات، همونطور که بعضی از دوستانم تایید کردن. یکی دیگه این که این لیس به زلام که ناظر به تشریعات، ظلم عرفی ملاکشه، یعنی فهم عرفی برای این ظلم داره، میگه احکام شریعت ظالمانه نیست. بعد از این دو گام اون وقت من میخوام بگم که این لیس به زلام مثل اینه که خداوند میفرماد ما جعل علیکم فی الدین من حرج مثل تنذیر، مثل این انگار فرموده ما جعل علیکم فی الدین من ظلم. وقتی اینجوری این تعبیر اصلا یعنی ناظر بودن طبق مبنایی که مرحوم نائینی دارن که حکومت داشتن و ناظر بودن، نیاز به حرف تفسیر و نم ای و اینا نداره. همین که میگه ما جعل علیکم فی الدین فی تشریعات من ظلمن، یعنی ناظر. اون وقت این ناظر بودن هم نسبت به اصل حکم ابتداعا به نظر میاد، هم نسبت به اطلاقات حکم و موارد خاصی که دوچار ظلم عرفی میشه. در اونجایی که نسبت به اصله، من در نقد آقای صانعی گفتم که برعکس اصل حکم بر این به اصطلاح لیس به زلام حاکمه. چرا؟ به خاطر اینکه اصل حکم، همینجا اشاره میکنم به اشکال آقای علی اکبریان که میگه باید بگه حتما ظلم نیست تا حاکم بشه. من بر اساس مبنای کلامی قطعی که میگم احکام شرع ظالمانه نیست و بر اساس فرمایش درست آقای حکمت نیا که قائل به یه نوعی واقع گرایی در ظلم و عدلم هستم و این مبنا را قبول دارم، میگم وقتی شارع میگه دیه زن نصف دیه مرد هست، یعنی هازا حکم عادلانه، این یه حکم عادلانه است. انگار داره شارع میگه این ظلم نیست. وقتی صراحتا میگه ظلم نیست، بنابراین این که شما اینجا تو این حکم آقای عرف تشخیص میدی که این ظلم اصل حکم، شارع تختعید میکنه، میگه نه این ظلم نیست، این اصل حکم ظلم نیست. اون وقت این از لیس به زلام خارج میشه. اما اطلاقش چطور؟ اطلاق حکم این نصوصیت را نداره، این نص بودن را نداره که بگه این ظلم نیست. اطلاق، وقتی اطلاق، از طرفی اگر اطلاق لیس به زلام را، دلیل لیس به زلام را گفتیم برای تشریعاتم هست، بعد نسبت به اصل احکام تمام رفت بیرون ازش، اگه اطلاق احکام ازش بره پس چی براش باقی میمونه؟ چیزی براش باقی نمیمونه که بخواد بگه لیس به زلام فی تشریعیات. هم اطلاقات احکام و هم اصل احکام هر دو رفت بیرون. برای اینکه این هر دو بیرون نره، این دلیل دوم من هست البته، و دلیل اولم اینه که اصلا اون ناظر بر ایناست. وقتی ناظر بر همه احکامه، میگه احکام ظالمانه نیست، ما به دلیل نص را از توش کشیدیم بیرون، ولی اطلاق سر جاش، اطلاقات احکام هنوز داخله. به این دلیل چون ناظر هست اطلاق احکام که ظلم، اگه جای و عرفی هم هستا، ما هی یه چیز را میگیم حرف قبلی یادمون نره، و اطلاق ظلم عرفی ما در نظر گرفتیم، تو گام دوم اثبات کردیم با اون ادله که آوردیم که ظلم عرفیه. وقتی اینجوره ناظر، اطلاق باقی میمونه زیرش. وقتی اطلاق زیر لیس به زلام للعبید باقی مون، پس یعنی اطلاق را قیدش میزنه، یعنی اگه ظلم تشخیص داده شد در یه موردی کنار گذاشته میشه. دلیل دومش هم اینه که اگر بیایم در این دوتا اطلاق ها، یعنی اطلاق حکم و اطلاق لیس به زلام، اطلاق حکم را مقدم بکنیم، اصلش هم که مقدم شده، دیگه چیزی از تشریعیات باقی نمیمونه. نگید تکوینیات توش باقی میمونه که آقای علی اکبریان میگه، خاطر اینکه تکوینیات باقی بمونه خلاف اون دلیلی است که ما آوردیم. ما ثابت کردیم که یقیناً لیس به زلام تشریعیات ها میگیره. وقتی ثابت کردیم که یقیناً تشریعیات ها میگیره، اگر اینجا بیایم بگیم تشریعیات هم نمیگیره، اصلش ها که نگرفت، اطلاقش هم نگرفت، پس چی ثابت کردی که میگیره؟ این میگیره ما. بله بله اونا رو بردم اینجا. مثل اینکه
ظلم زمان شارعا میگیره آقای سررامی. ظلم زمان شارعا میگیره تو تشریعیات. من عرض کردم دیگه. ولی ظلم مستحدثا نمیگیره.
اصلا مستحدث و غیر مستحدث انحراف از بحث من هست.
انحراف نیست، شما برای تفاوت نظریه خودتون با دیدگاه سوم مجبورید به این مسئله ورود بکنید، نمیتونید و الا تفاوتی با نظریه سوم نخواهد داشت.
چون ما اعلام کردیم، جناب سوز میخوام، اعلام کردیم که دوباره رفت و برگشت بین ناقدان و اینها نباشه. شما اشکال رو فرمودید، پاسخ رو میدند انشاءالله دیگه بحث های بعدی بیرون انشاءالله برسید.
من فکر میکنم در جواب و سوالی که با آقای ارسطا داشتم که به درستی توجه کردن که باید این سوال جواب بشه، این مطلب روشن شد که من اصلا کاری به استحداث عقلایی و عدم استحداثش اصلا من ندارم، در یه مورد خاص بحث دارم. فکر میکنم با این عرایضی که کردم، حالا به قول آقای مدرسی اصل مطلب را نسبت به آقای علی اکبریان گفتم، اگه مون بازم حالا تذکر بدید. بله اما بله. اما آقای قائنی حالا تا اونجا که من فهمیدم میفرماد که اصلا تصور ظلم در احکام شرعی نمیشه. این من نمیدونم این یعنی چه. یعنی مثلا عرف هیچ وقت هر حکم شرعی را میشنوه فوراً تو ذهنش اینه که این ظلم نیست. اگه اصل حکم باشه چون یقینیه، با توجه به اون مبنایی که گفتیم همه احکام مطابق به اصطلاح ظلم و عدم ظلم و عدل هست، بله. ولی اطلاق حکم پس چرا تصور نشه؟ ممکنه تصور بکنه اشتباه بکنه، اما تصور که میکنه آدمی که مثلا فرض کن تو این شرایطی که هست، تو مثالایی که من زدم، تصور نمیکنه ظلمه.
آقای سررامی دقت کنید، اونی که من عرض کردم گفتم تکلیف به غیر مقدور ظلمه، ولی تکالیف شرعی اطلاقاتش، مثلا فرض بکنید جایی که وجوب طاعت والدین، حتی جایی که موجب محرومیت بچه از مدرسه و از تحصیل باشه، یعنی اصلا معقول نیست ظلم باشه. چون ظلم عبارت از اینه که ناحقی کردن. مگر این بچه و همه امکاناتش ملک خدا نیست؟ خدا میگه باید در اختیار پدر مادر قرار بگیره ولو تا آخر محروم از
دست. همین لم فرمایش های قائنی همین بود، حالا همین تکرار شد جناب استاد قائنی، این را که فرموده بودید در صریحا. اجازه بدید، عذر میخوام یه لحظه، اجازه بدید ناقدان و محترم مطالبشون تقریبا همونیه که در فرمایشاتشون بود، اجازه بدید پاسخ داده بشه، بعدش اگر چنانچه داوران و محترم توضیحی سوالی داشتن برسیم، چون واقعا فرصت کمه و اینجوری زیاد طول میکشه. بفرمایید.
جای مهمش بود که آقای قائنی گفتن. ببینید من نمیگم اگر خداوند در یه جایی تصریح بکنه و مشخص بشه، یقینی بشه که اینجا حکم شرعی، این ظلمه. من کی همچین حرفی زدم؟ حرف من اینه که اینجا اولا تصور میشه در مرحله اول که این ظلمه. وقتی این لحظه اجازه
ایشون منظورشون
حرف من تمام نشد البته،
اگه حجه متوجه شم رفت
بود. در جای ناقد ننشینید جناب آقای مدرسی.
اگه حجت بود اطلاقا حجته.
خب بله منم اینا قبول دارم، اما من اینو دارم بحث جمع بین اون مبنایی که من گفتم حکم شرعی را نهایتا باید از جمع بین ادله فهمید، نه از یه دلیل فقط و یه دلیل دیگه را فراموش کنیم. اینجا من در اول کلام، کلام من اولش اصلا همینه که میگم این جایی که هست خود خدا فرموده لیس بزلام، چون فرموده لیس بزلام پس این اطلاق دیگه حکم خدا نیست.
آقای من یه چیزی
نه اجازه بده، نه که بگم یه چیزی حکم خدا هست و در این حال من میگم نه حکم خدا ظالمانه شد.
باشه اطلاق جهل اصلا مثل ورود نفی ظلم میکنه. حالا که خدا حق داره به این بچه بگه این کار رو بکن، اطلاق دلیل میگه خدا این کار رو کرده.
خب بحث من سر اینه که اصلا اطلاق وجود داره یا نداره. شما محفوظ میگیرید که هست
استاد تو لیسه به زلنامشون میگن
آقای قائنی، شما محفوظ میگیرید که اطلاق هست.
آقای قائنی
جناب استاد قائنی
کار نمی کنید فوقش اینه میگید که اون دلیل دیگه مقیده به حکومت نه اینکه بله میگید اطلاق نداره.
خب بله مگه اون دلیل چه اشکالی داره؟
اطلاق اون دلیل وارده، اگر بخواد ظلم به گونه ای باشه که خدا جعل بکنه همچین چیزی رو ظلم نیست، پس اطلاق جعل وجوب طاعت موضوع ظلم رو حقیقتا منتفی میکنه و لذا میشه اون دلیل وارد. و اینم بدانید
نه دیگه حکومت تزریقیه دیگه. حالا
آقا ببین یه بار دیگه
خادم
تصور میکنی
یه لحظه جا بسر
متا ما دار الامر بین الورود و الحکومه الورود مقدمون.
خب بله برای همین نصب ورود داره اگه دلیلش سندش هم قطعی باشه.
سند دلالت و حکومت و ورود من اگر آیا حجیت خبر زراره که بر قاعده قبح قابل بیان وارده سند خبر قطعیه مگر؟
نه نمیگم
جناب استاد قائنی خودتونم مستحضرید که اینجور اگه بخواد بحث پیش بره اسم میخوام شما همچنان ادامه دار میشه. اجازه بدید قضاوتش بر عهده داوران باشه. ممنون استفاده کردیم نکته روشن شد.
تصور بکنم ببینید ماشا آقای قائنی رو ببینید
این بله
اگه میخواید توضیح بدید روشن کنید تا جواب خلاصه هم باشه.
ایشون ظاهرا مقصود آقای قائنی اینه که شما مثل که این جواب و اشکال به هم نه عرضه و تقاضا به هم نمیرسه. خب اون کسی که داره میشه
عرضه کمه الان هم گرون میشه
علا برکت الله عرض میشود که شما ببینید این که اون کسی که میفهمه این را لله من للعبید و اون اطلاقات هم میکنه معتقد به خداست.
بله.
معتقده که به مالک هم هست.
بله.
بنابراین که اگه خود خدا چطور نصب باشه یقین پیدا کنید دیگه اعتراض ندارید شما؟
نه.
خب حالا حجت داریم که خدا اینجور فرموده. بله. یه کار ضرر دارم بچه اگه بابا گفت بچه انجام بده.
خب حالا اول کلام
این کسی میگه کسی هست که مسلمانه معتقد مالکیت خداست. بله. میگه دیگه ظلم نیست.
من
هر فرمایش ایشون اینه.
من اینا قبول دارم من.
اگه قبول بکنید دیگه تموم میشه.
صبر کن نه تموم نمیشه.
حالا خاموش کنید معلوم میشه. ببین
در جایی که ثابت شود این اطلاق حکم خدا هست آره همین جوره. اما اینجا من دارم بحث میکنم که این اطلاق به دلیل لیس بظلام حکم خدا نیست. مخش دیگه شما دوباره چطوری حرفا میزنی؟ بله شما درست میگی. اگه یه جایی معلوم بشه که خدا گفته ای پسر تو باید اینجا بمونی پیش پدر و مادرت خدمت کنی با همه استعداد و فلان و اینم که داری محرومیت ها را بپذیری و باید نصب باشه اینو، خب بله معلومه. من متشرع میگم این ظلم نیست. برای همینه که میگم نص حکم، ورود یا حکومت داره بر ادله لیس بظلام. بل منم میگم ظلم نیست حاج آقا. مگه من میگم ظلم است؟ من میگم اگه ثابت شود که این حکم وجود دارد که ای پسر خدا بهش بگه اینجا باید بمونی خدمت پدر و مادر کنی، من متشرع میگم این ظلم نیست.
ببینید بحث فقط در همین ثبوته که شما میگید ثبوت باید به یقین باشه، آقایان میگن ثبوت به اطلاق نص ملفوظ
هم نه منم حجت هم قبول نه فقط دلیل نیست. میگم اینجا حجت تمام نیست برای لیس بظلام، برای اینکه لیس بظلام در این اطلاق
میگن تمام چون اطلاق
چون این اطلاق را کنار میزنه و حجتی در کار نیست.
اجازه بدید یه دونه هم آقای
باشه که بگیم که چون بالاخره ما هر جا که پای لیس بظلام پیش میاد در اون جایی است که عرف با اون عقل بدیهی که من تعبیر میکنم به اون عقل فطری خودش ظلم بودن
روشن نکردی هیچ صدا نمیاد.
وقتی که روشنه
وقتی
که عقل بدیهی و وجدان جمعی ظلم بودن رو حس میکنه، ما که اشعری که نیستیم، وقتی که اسم میکنه این قرینه لبیه میشه که اصلا اون اطلاق منعقد نشه. در واقع بیان شما اصلا حالا لیس
عقل بله آقای قدسی اما عرف
معذرت میخوام ما هر جا که پای لیس به ظلام للعبید رو مطرح میکنیم در اون جایی است که ظلم بودن را ما خودمون هم حس کنیم، عقل بدیه ما حس کنه. وقتی که ظلم بودن حس بشه، وجدان بشه، این قرینه لبیه است. در واقع فنیش اینه که بیان شما به این برمیگرده که اصلا این باعث عدم انعقاد اون اطلاق
خوبه، معید خوبی بود.
این میره دیدگاه سوم، نه دیدگاه جناب آقای سررامی. عقل رو هم آقای سررامی نمیگه، آقای سررامی دارن عرف و عرف رو میگن.
خود ایشان الان زنده هستن.
آقای علی اکبریان، این را من تو مبانیم گفتم قبول دارم، ولی علاوه بر این میخوام بگم این مقدار درسته، آقای قدسی هم درست، منم همینا میگم و فکر نمیکنم اصلا منکری هم داشته باشه، آقای علی اکبریان هم میگه این را. اما من علاوه بر این میخوام بگم، میخوام بگم در اون جایی که فقط عرف میفهمه و نمیتونه برشگر، شاید ثبوتا همینجور باشه وا، ولی الان من فقیه که میخوام فتوا بدم نمیتونم برش گردونم این جایی که مثال زدم را به این که عقل فطری بدیهی میگه اینجا ظلمه.
آجای سررامی من یک کلمه رو باز تکرار کنم اینجا. آجای سررامی،
آجای قاینی، من به شما وقت خواهم داد، اجازه بده آجای قاینی یه دقیقه به شما وقت بدم.
فوران امر بین حکومت و ورود علل عقل، ضمن اینکه ما اصلا حکومت رو قبول
ندارم. جناب آقای قاینی من به شما
اگر حکومتی هم فرض بشه، دوران هم بین ورود و حکومته و اهل فن گفتن در دوران هم بین حکومت و ورود، ورود مقدمه.
چی میشه حالا؟
ضمن این حکومتی هم قطعا اینجا در کار دید.
نه ورود مقدمه یعنی الان بالاخره لیس بظلام مقدمه یا اطلاق دلیل حکم؟
یعنی اطلاق دلیل حکم موضوعی حقیقتاً برای قضیه ظلام باقی نمیگذاره، چون این اطلاق دلیل اقتضا میکنه که خدا جعل وجوب طاعت کرده و با جعل وجوب طاعت که حق خداست ظلمی نخواهد بود حقیقتاً.
حاج آقا ببین این همون اشکالی است که من در طرحنامه با فریاد آوردم که اگر شما بگید فرق بین اصل حکم و اطلاق حکم چیست، همونطور که اصل حکم ورود یا حکومت داره و لیس بظلام، اطلاق هم ورود یا حکومت داره بر لیس بظلام. این فرمایش شما همینه. من اینا تو طرحنامه اینا انقلت را مطرح کردم و جواب دادم، دو تا جواب. اولا لیس بظلام است که نظر دارد به احکام، نه احکام نظر داشته باشه به لیس بظلام.
آقای من نظر نگفتم ورود که. نظر نیست.
وقتی نظر دارد
ورود ربطی به نظر نداره.
آقای قاینی توجه است، شما ورود فرمودید داره جواب میده.
شما ورود احکام رو بر لیس بظلام میگید، من دارم حکومت لیس بظلام رو بر احکام میگم.
آقای من میشه حکومت
دو تاست.
من از یه طرف حکومت
اجازه میدید جناب آقای قاینی، معلوم شد هم داوران متوجه شدن الان قصه چیه، ورود و حکومت دارن میگن، پس از ناحیه به لیس بظلام آقا بفرمایید.
اطلاق، من بحثم اینه که اطلاق دلیل حکم حجیت ندارد در اینجا. چرا ندارد؟ به خاطر اینکه لیس بظلام نظر به همه احکام داره و ابتداءن هم ابتداءن که بعد معلوم شه اشتباه است، ابتداءن هم اصل حکم را میگه و هم اطلاق حکم را، منتهاش اصل حکم نسبت به لیس بظلام همونطور که آقای قاینی هم میگن ورود یا حکومت داره، پس اصل میره بیرون. اما نسبت به اطلاق احکام، اون نظر داشتن لیس بظلام به همه احکام بی عیبه. وقتی بی عیبه خب اونها کنار میزنه دیگه. این یه دلیل. دلیل دومش هم اینه که اگر ما بیاییم اصل را خارج کنیم، اطلاق هم بگیم نه برنده با اطلاق حکمه، این که ثابت کردیم ادله لیس بظلام ناظره به تشریع هم هست باطل می شود و الباطل و اون ما گفتیم حق است، بنابراین پس این حرف درست نیست.
کل آقای قاینی را عوض میخوام جناب آقای علی اکبریان، برای اینکه اینجا دوباره رفت و برگشت نشه من این رو بپرسم.
یک جمله،
بفرمایید.
ببینید آقای سررامی، اگر اطلاق و عموم در زمان شارع مصداق ظلم نداشت، این منعقد شد، بعدها یک اتفاقی در جامعه بعد از 10 قرن افتاد و همون مسئله تلقی عرفی ظلم، نه مثل آقای قدسی که بگه عقلی، تلقی عرفی ظلم شد، چرا اون اطلاق عمومی که حجیتش در زمان شارع ثابت شده وارد بر این دلیل ان الله ليس بظلام العبید نیست؟
آیه علیکم سوال، این که میگید اطلاق عموم ثابت شده یعنی تبدیل به حکم قطعی شرعی شده؟
بله در زمان شارع
اگه تبدیل به حکم قطعی شرعی شده باشه
خارج از بحث،
یوم القیامه ثابتون، اون که من قبول دارم.
ندارید شما، شما میگید ظلم عرفی امروز مانع اطلاقه،
شما یه حرف انتزاعی میزنی، میگی اطلاقات و عمومات منعقد شده. خب یعنی چه منعقد شده؟ توی مورد خاصی، اگر شما تو همین مثالی که من دارم میزنم این همین مثال میگید منعقد شده، یعنی حکم شرع شده، فرض بر اینه حکم خوب. شرعی قطعی شده که بچه باید اینجا بمونه، اینا من قبول دارم، میگم نه این مقبوره لیسه به زلام
نمیشه.
اما در جا اطلاقات یعنی ما شک میکنیم بعد اطلاق میگیریم، اطلاقات یعنی تو هر جایی تو هر زمان و مکانی شک میکنیم که آیا اینجا شارع اینجا هم گفته یا نگفته. اگه میگید منعقد شده یعنی دیگه شک نمیکنیم، که خب موضوع بحث من نمیشه،
خیلی خوب
میشه اصل حکم.
فقط یه سوال جناب استاد سررامی، فقط یه سوال مون، چون میدونم اگه اینو طرح نکنم حاجی قاینی باز خودشون طرح خواهند کرد، این سوال که چرا دلیل حکم ورود نداشته باشه بر لیس بظلام.
من اینو عرض کردم که در صورتی که چون ورود مثل تخصصه، یعنی خروج قطعی موضوعی ایجاد میشه، اگر دلیل توجه کردی سندن و دلالتن قطعی باشه این وروده، اما اگر سندن قطعی نباشه ظنی معتبر باشه، اون دلیل صدق العادل، اون حجیت این خبر، این باعث میشه که این دلالت این دلیل بر این که اینجا حکم شرعه، این حکومت داشته باشه بر فرض کنید که اینجایی که شما فکر میکنید که ظلمه، حکومتش هم یعنی تخته، یعنی این که میاد میگه اینجا ظلم نیست. این دلیل من بر ورود و حکم البته از طرف دلیل ها.
آقای علوی اگه سوالی دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای سررامی، همه اساتید. یه سوالی توضیحی برای خود بنده شما، این که میفرمایید بر اطلاق حکم به اصطلاح حکومت داره، مقصودم اطلاق آیا شامل عموم لفظی هم هست یا فقط اطلاقی است که در مقابل عموم با مقدمات حکمت و اینها ثابت میشه؟ عموم لفظی رو هم شامل، یعنی مثلا اگر اوفو، مثلا اوفو بالعقود به عموم لفظیش عقود رو شامل میشه. حالا اگر یک شرایطی پیدا شد که عرف گفت این وفای به عقد ظالمانه است، شما این تخصیص میدید اوفو بالعقود، خب وقت این باید این ملازمه رو چطور، یعنی این توجیه که شما اصل حکم را حاکم بر لیس ظلام للعبید میدانید، خب اون اصل حکم هم با اصل ظهور لفظی ثابت شده، لیس بظلام هم عمومش هم با اجازه بفرمایید، نه قطعی قطعی به چی به چی به یعنی فقط به نص باید باشه
اطلاقش
ظنی، ما همه احکام که نص با نص ثابت نمیشن، با ظهورات ثابت میشه، با اصالت و ظهور، با اصالت و ظهور همونطور که اصل رو ثابت میکنن عمومش رو هم ثابت میکنن.
یعنی شک دارید یا نه؟ بلا فرد یه افراد مشکوک نیستن، اونا قطعی هم
نه ملاک و ملاک حجیت اصل رو شما یا نص قرار میدید یا اهم از نص و ظاهر، اگر نص قرار بدید که خب بسیاری از احکام رو باید بگید که حجیت نداره،
نه پس بنابراین
نه
میخوام
عرض بنده سوالی که ابهامی که برای من هست، شما ببینید شما اصل را میفرمایید حاکم است چون حجیتش به دلیل قطعی اصل فقط، یعنی حکم دیگه، حکم حکم همیشه که با دلیل نص و صریح ثابت نمیشه، با اصالت و ظهور دلائل ظنی که دلائل ظنی که دلیل حجیتش البته قطعی است، دلیل حجیت اصل ظهور قطعی است. دلیل حجیتش خب حالا دلیل حجیت نه ظهور، ظهور عموم، ظهور عموم با اصالت العموم یکی از ظهورات هست به همون ملاکی که شما اصل
را آجا عوض میخوام چون میکروفون آج آقای سررامی خاموشه. اجمالا سوال این شد
یه افرادی اون افراد متیقن یعنی منصوص، یه افرادی مشکوکن اون افراد مشکوک بله
ولو به اصالت العموم ثابت شده باشن،
ولو به اصالت العموم
این جوابش
اگه دوچار لیس به ظلام نشن حجتن.
خاموش کنید شما اگه سوالتون حاج آقای ارسطا سوالی دارن توضیحی باشه حاج آقا.
بله بله توضیحیه. من میخوام فرمایش آقای دکتر علوی رو در قالب یه سوال از آقای سررامی بپرسم که بهتر بفهمم فرمایش ایشان رو. آقا مثال میزنیم به هر سبد اذن پدر در ازدواج دختر باکره. خب دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. یک دیدگاه این است که پدر مطلقاً میتواند دختر را ولو اینکه راضی نباشد به عقد ازدواج شخصی در بیاورد. این دیدگاه را در نظر بگیرید. خب این دیدگاه بر اساس یک دلیلی ثابت شده. خیلی خوب. بعد موارد تمامی موارد را هم شامل میشه. برخی از مواردش مثلا میتواند یک دختر فاضله عالمه نمیدونم ارسوت دارای صفات آره کمال کمالیه فراوانی باشه که میخواد این پدر این دختر با این فضل و کمال را به عقد ازدواج یه پسری در بیاره که اصلا فاقد تمام این صفات است. خیلی خوب. در اونجا جناب عالی میخواید بفرمایید که اگر عرف ظلم را در اینجا محقق بداند اطلاق شامل حالش نمیشه. خیلی خوب. اصل این حکمی که استنباطی بعضی از فقها هاست چطور؟ اگر عرف بیاید بگوید آقا اصل این که اراده دختر در ازدواج خودش شرط نباشد، اصل این را در زمان ما ظالمانه بداند، آیا در اینجا هم همین هم بفرمایید؟ بله؟ چرا؟ میدانم میگم بفهم چرا
اینجا فرض شما میشه مثل همون مثالی که دیه زن نصف دیه مرد است. اینجا شما فرض بر این فقیه استنباط کرده که حکم شرعی ثابت اینه که اراده دختر هیچ تأثیری تو ازدواج ندارد، اراده پدر است که حاکم است. اگه اینجور باشه لیس به ظلام جا بیکاره.
فرمایش درست. آیا فقیه در هر دو مورد از اطلاق از ظهور ادله استفاده نکرده؟ ظهور یک امر زنیه دیگه.
عرض میکنم اگر اون را بون مثل این که تو آیه قرآن فرموده لذکر مثل حظ الانسا فرموده باشد این فقیه استنباطش این باشه که یه آیه و روایتی داریم که صراحتاً میگه اراده زن هیچ است و اراده پدر، این میشه مثل اون ولذا مقهور لیس به ظلام نخواهد شد.
آقا بحث صراحت را مطرح نفرمایید. نگاه کنید حجت شرعی برای فقیه. فقیه میگه من برای فهم خودم دارم سوال میکنم،
حجت میگم دو قسم دیگه، یکی این که من این یه دلیل یعنی داره که حجت داره.
آقا من فقیه آمدم گفتم این روایت روایت های معارض داره، به هر دلیلی این روایت را که میگوید اراده پدر تمام العامل است، تمام
مقدم کردی
آره تمام العله است برای ازدواج، اینو مقدم کردی.
نسی مقهور لیس به ظلام نیست،
نسم نیستا
دست
نس
نصوصیت مطلقنش نست دیگه. یعنی این دلیل وقتی میگه پدر نمیدونم اصل است توی ازدواج برای دختر دلیل است دیگه، این دلیل یه نستی داره، نمیشه بدون نست باشه، نمیشه هیچ
حجت.
میدونم حجت حجته یعنی سندش حجته ولی دلالتش اطلاق. یه قدر متیقن داره یه جاهایی داره که شک میکنید به اطلاقش
تماس میگیرید. اطلاق منظورش
هیچ دلیل هیچ دلیل اطلاق صرف نیست. هیچ دلیل اینجوری نیست.
قدر متعقل. نه اطلاق زمانی. یعنی احتمال بده شارع اطلاق دو جوری داریم. ارزی داریم.
آره فهمیدم. طولی.
اینجا میشه اطلاق. حواستون باشه اجازه بدید. مگر جایی که احراز بکنید عدم الفرق میشه یقین. احتمال میدم شارع تمدن عوض شد، اوضاع عوض شد، اذن پدر را در این شرایطی که اینجوری هست شرط ندونه. فقی باید به اطلاقش تماس کنه. آره. اطلاقش حتی در میشه.
آره بله. اطلاق. آره.
بس اینجا هم شد اطلاق.
طوری نیست.
پس اینجا باید بگید ظلم شد نباید چیز
کنه. اگه صرف اطلاق
اگه ظلم شد بله. اگه ظلم شد
اگه صرف اطلاق باشه بله.
پس
ولی اصل در این شرایط اجازه
بدید ولی ملتزم به این در این شرایط ما احتمال میدیم مثلا
اجازه بدید شما اشکالای را جواب دادن به اونا قضاوت کنید دیگه شما خودتون
خوبه طوری
میخوام ببینم قائلن یا نه
تو جلسه داوری باید اینو مطرح بشه دیگه بله اجازه بدید
قائلن یا نه
آخه وقت داده تموم
در این شرایط من احتمال میدم شارع بعضی از احکامش فرق بکنه در اوضاع صنعتی شده مشکلات شده این نص مقدر متیقن نمیشه چون احتمال باید به اطلاق بشه شما میفرمایید زلام لیسه به زلام مقدمه
بله اطلاق رو بله
خب پس در, این پس در اینجا در اینجا این شهوتی که مثلا شما گفتید خب اوضاع فرق کرده اون وقت عوامل انگیز خیلی زیاده
یه آدم خاصیه اینجوری
طوریش نیست طوریش نیست ولی هر کس چنین بود ولی هر
آره،
کس
آره آره آره
اجرایی هم نیست اجرایی هم که فرمودن
نه نیست ولی به اشکال آقای علکبر وارد نیست هازا
و کل من کان مثل هازا اینجا باید بگید تماس به اطلاق بکنه
بله بله
ولی چون تو اطلاق محکوم لیسه به زلامه پس باید بگید دیگه حلاله
بله خیلی ممنون اونا خاموش بفرمایید که دیگه آجا و سردان تمام
توی وضوی شرایط حرجی قرار بگیرد کلی میگید تو وضوی شرایط حرجی قرار بگیرد وضو برش نیست اینم هم همینجوره برای
فکر میکنم دیگه فرمایشات آقای سررامی هم دیگه کافیه اشکال ها آج آقای سررامی دیگه اشکال ها مطرح شد و پاسخ هم داده شد من نیاز دیگه به جنبندی نمیبینم دیگه حالا انشالله داوران چون میخوان بنشینن به شور داوری دیگه جلسه رو اینجا در این لحظه خاتمه یافته اعلام کنم و انشاءالله تا نظر داوران رو هم ببینیم اجمالاً اشکالاتی که در اون جلسه اول 5 تا سوال یا 5 تا مطلب خواسته شده بود اونها جواب داده شد و بین ناقدان محترم و ارائه دهنده محترم هم رفت و برگشتی الحمدلله بود همچنان ممکن میگفتیم نباشه ولی بود الحمدلله و داوران همانچه که داوران محترم سوالاتی داشتن فرمودن حالا انشاءالله به قضاوت خواهند نشست ممنون از
من هم تشکر میکنم
من تشکر میکنم از همه ناقدان محترم خصوصا عزیزانی که به صورت مجازی در خدمتشون بودیم جناب استاد قاینی استاد علی اکبریان جناب استاد دکتر حکمت نیا و همچنین جناب استاد قدسی که حضوری تشریف آوردن بسیار ممنون از همه حضار فرصت نشد که از حضار سوالی بشنویم و خب شرایط هم یه جورایی بود یاری نکرد الحمدلله رب العالمین بله بله حالا یه اجازه میدید یه صلوات هم بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ممنون آقای قدسی ممنون